بسم الله الرحمن الرحیم. آخرین جلسه خدا این همه سوال اومد و همش هم موند، خیلی شرمنده شدم من. حالا با سرعت برم انشالله بتونیم به چند تا سوالم باز جواب بدیم. در باب شخصیت شناسی رسیدیم به تعیین آقا به عنوان رهبر. اول قبلشو گفتم که جریان آیت الله منتظری بود و عزل ایشون. همینجا نکته بگم، یه عده معتقدن رهبری آقا غیر قانونیه چون آقای منتظری رهبر بوده. خب ما بعد میرسیم که عزل ایشون اتفاق افتاده، یعنی عزلی که در نامه به امام نوشته شده تنها عزل نیست، خود خبرگان هم اینو انجام دادن که جای هیچ سوالی دیگه باقی نمونه. اینو میرسم. اما چی شد در جریان تعیین رهبری؟ وقتی حضرت امام رحمت الله علیه از دنیا رفتن، همینجا یه سوالی رو جواب بدم چون میخواستم وسط بحثا بگم، متاسفم یه بزرگوار اینجا تو راه به من گفتن، گفتم بگم خوبه. آقا اگر خدا نکرده برای آقا اتفاقی بیفته چی میشه؟ پاسخ یک کلمه است: هیچ. هیچی نمیشه. نه، با این مقام اونایی که زمان امام رحمت الله علیه رو به خاطر دارن، ما که بچه تر از الان بودیم، اصلا تو ذهن ما این بود مگه میشه امام زمان؟ اصلا مگه میشه چیز دیگه تصور کرد؟ این قطعا باید متصل شه. امام از دنیا رفتن، اصلا حالت ما حالت اتمام بود، یعنی تمام شده بودیم، با اینکه سنی هم داشتیم ما، که خدای چی شد آقا اومدن؟ هنوز پیکر امام رو زمین بود، مردم با آقا بیعت کردن، تمام شد. یه وقتی های رحیم پور میگفتم من خدمت آقا بودم، یه جسارتی خلاصه کردم، گفتم آقا ما زمان امام میگفتیم بدون امام اصلا مگه میشه؟ خب امام از دنیا رفت، خدا شما رو لطف کرد و در این جایگاه قرار داد، اگه زبون امرا بر شما اتفاق بیفته چی میشه؟ آقا فرمودن اگه برای من اتفاق بیفته، یه فردی بسیار بهتر از من در اون موقع کار رو به دست خواهد گرفت و بهتر از من اینجا رو اداره خواهد کرد. تمام. این آیا یه غیب‌گوییه؟ نه. یه پیشبینیه؟ نه. این آیا معناش اینه که آقا به امام زمان وصل نمیشن؟ نه. این علامت ایمان به اینه که این کشور صاحب داره، لذا این چیزا ما رو نگران نباید بکنه، اگرچه که ما امیدمون انشالله به اینه که پرچم باید دست به دست بشه انشالله به زودی زود. خب عرض کنم که چه اتفاقی افتاد در طرح موضوع رهبری. امام آخر شب از دنیا رفتن، بلا فاصله اومدن آقایون امام و آقا و مرحوم آقای هاشمی و آقای مشکینی و دیگران میان بیمارستان و اون اوضاع. سریع آقای هاشمی و اینا به افراد میگن که زنگ بزنید بگید خبرگان فردا صبح جمع بشن، مجلس خبرگان رهبری 14 خرداد 68 صبح. اینها صبح میان، اول وصیت نامه رو قرار میشه بخونه. وصیت نامه قرار بوده کی بخونه؟ استاد احمد آقا، چون حالش خوب نیست آقا وصیت نامه رو میخونه. وصیت نامه رو میخونن و بعد میگن خب چه بکنیم؟ بحث رهبری مطرح میشه و میگن بریم سراغ شورا، چون حرف یعنی اصلا فضا اینه خب بابا بعد از امام ما کسی نداریم جای امام بذاریم، پس باید بریم سراغ شورا. اینجا اول بحث میشه که خب ما قائم مقام رهبری داشتیم، به جهت قانونی باید اول او رو چیکار کنیم؟ عزل کنیم. خوب عنایت کنید، اول مرحوم آقای منتظری رو عزل میکنن تا چون قانونا او رو نصب کردن عزلش هم انجام شده باشه. بعد از اینکه عزل میکنن بس میشه که خب آقا باید شورایی باشه، بر اساس قانون اساسی اون موقع رهبری میتونسته چی باشه؟ شورایی باشه. سه تا شورا پیشنهاد میشه: یک، آقا، آقای مشکینی، آقای موسوی اردبیلی، آقای هاشمی و استاد احمد آقای خمینی. دو، آقا، آقای مشکینی، آقای موسوی اردبیلی، آقای فاضل لنکرانی و آقای جوادی آملی. سه، آقا، آقای مشکینی و آقای موسوی اردبیلی. این سه نفر، این سه تا شورا. شورا مطرح میشه و بحث میکنن که آقا چه بکنیم و شورا. بعد حرف آغاز میشه که بابا اصلا ما در حالی داریم در قانون اساسی بازنگری میکنیم که این شوراها رو داریم حس میکنیم. خوب عنایت کنید، در اردیبهشت سال 68 در حالی که امام در قید حیات هستن، امام دستور بازنگری در قانون اساسی رو صادر میکنن و میگن یه معضلاتی بوده در قانون اساسی، مثلا حضور رئیس جمهور و نخست وزیر، مردم رأی میدن رئیس جمهور انتخاب میکنن، برای رئیس جمهور چیکار است؟ ایشکاره نخست وزیر هیئت دولت رو اداره میکنه، یکیش هست بشه. اون طرف ما شورای عالی قضایی داریم بشه رئیس قوه قضاییه، شورای صدا سیما داریم بشه رئیس صدا سیما. ما داریم شورا رو هست میکنیم، میگم خب آقا شورای پس رأی بگیریم، رأی میگیرن شورای رأی، یعنی اصلا رأی میگیرن که شورای باشه یا نه، با اینکه سه تا شورا پیشنهاد میشه شورای رأی نمیاره. میگن خب بریم سراغ فرد. وقتی میگن بریم سراغ فرد، بحث کی مطرح میشه؟ آیت الله العظما گلپایگانی رحمت الله که بر پیکر امام نماز خوندن، شاید جوانتر و کمتر یادتون، آیت الله العظما سید محمد رضا موسوی گلپا، پدر خانم آیت الله صافی گلپایگانی بودن، هم در هم دوره امام بودن. بحث ایشون مطرح میشه، آیا آذری قمی اینا میگن ما با آیت الله گلپایگانی تره بس کردیم، ایشون بشن رهبر ولی قائم مقام داشته باشن. قائم مقام کی باشه؟ آقا. یعنی همون موقع هم میگن چون سن آقای گلپایگانی زیاده و اینها، ایشون رهبری رو بپذیرن ولی کار دست آقا باشه. یکی از خبرگان میگن نه و اینها، میگن خب خود آقا چرا نباشن، خود آقای خامنه‌ای. آقا اینجوری یه چیزی که من باشم؟ میگن نه خود شما باشین. شروع میکنن افراد مختلفی هی میگن بله خود آقای خامنه‌ای، هم سابقه چیز رو دار، خوب به روند عرایضم دقت کنین، خود شما سابقه دارید این فلان بهمان. میگن که بله آقای خامنه‌ای باشه. آقا میگن نه خیر. افراد مختلفی میگن چرا؟ آقا میگن من میخوام صحبت کنم. آقا میگن پشت تریبون عصبانی، میگن آقا یعنی که اسم منو میارید، رو میکنن به یه فردی، میگن من بپذیرم خود شما از من اطاعت میکنید؟ اون میگه بله که اطاعت میکنم، حتی با عصبانیت میگه بله بله. همون فرد بعد میشه اولین مخالف مقام معظم رهبری، اگرچه که بعدن قبل از رحلت یه نامه مینویسه میگه من یه توسلی به اصحاب الفضل کردم و پشیمون شدم و از آقا حلالیت میطلبه. اینم حالا عرض بکنم از دنیا رفته خیرشو بگیم. و میشه تو این هاگیر واگیر آقا میگن نه و فلان، اصلا اعضای خبرگان نمیذارن آقا حرف بزنه، حرف آقا رو قطع میکنن که نه و شما باید بپذیری و اینا. آقا میگن من مخالفم، در حال عبای آقا هم افتادی با ناراحتی آقا اونجا رو ترک میکنه. اینجا برخی آقایون اشاره میکنن به مرحوم آقای هاشمی، با اینکه رئیس جلسه خبرگان آقای مشکینیه ولی جلسه رو کی اداره میکنه؟ آقای هاشمی. چون آقای هاشمی خیلی اداره کن جمع کن بود، معمولا آقای مشکینی میگه شما جلسه رو اداره کن. افراد اشاره میکنن به آقای هاشمی که شما اون خاطره رو بگو. اینجا آقای هاشمی خاطره رو میگه. چرا میگم نظم بحثم رو دقت کنید؟ این نبوده که خبرگان همه گیر کرده بودن بعد خاطره از امام بگن، بگن پس آقای خامنه‌ای. نه خیر، قبل از این که در مورد نظر امام به آقا چیزی بگن، بس آقا مطرح شده. به آقای هاشمی میگن بگو. آقای هاشمی میگه که ما زمانی که جریان آقای منتظری داغ شده بود، آقای منتظری رو میخواستیم چیز کنیم، امام نظرشون بود که عوض بشه، ما یه جلسه پیش امام بودیم، رؤسای سه قوه آقای هاشمی، آقا و آقای موسوی اردبیلی با نخست وزیر آقای میرحسین موسوی و سید احمد آقا، ما 5 تا بودیم. من به امام گفتم آقا شما هی میگید آقای منتظری نباشه، عوض بشه، ایشون خوب نیست فلان، خب الان ایشون بره ما کسی رو نداریم. امام رو کردن به من گفتن کی میگه کسی رو نداریم؟ همین آقای خامنه ای. بعد ایشون میگه ما همه توی چیز، من عبارت خود آقای هاشمی رو بخونم. در جلسه ای که با حضور رؤسای استقاوه و برخی از آقایان خدمت امام رسیده و نگرانی خود را از خلع رهبری بعد از عزل آقای منتظری توسط ایشان ابراز کردیم، امام قدس سره فرمودن خلع رهبری پیش نمیاد، شما آدم دارید. گفتیم چه کسی؟ ایشان در حضور آقای خامنه‌ای فرمودن همین آقای خامنه‌ای، که بعد از آن آقای خامنه‌ای خدمت امام عرضه داشتن که نقل مطالب این جلسه را بر ما تحریم کنید و حضرت امام نیز این چنین کردن. یعنی آقا به امام میگن این اتفاقی که الان افتاد نقلش را بر ما حرام کنید که کسی این خاطره را بیرون نگه. بعدها آقای هاشمی میگه 2/9/76، بعدها در جلسه‌ای که تنهایی خدمت امام رسیدم، مطالب خود را با صراحت بیشتر بیان کرده گفتم آقا با وسیله به وجود آمده درباره رهبری چه کنیم؟ ما که کسی را نداریم. و حضرت امام قدس سره فرمودن با وجود آقای خامنه‌ای چرا اینقدر تردید به خود راه میدهید؟ در قضای مهدی هاشمی همراه با آقایان خامنه‌ای، موسوی اردبیلی، میرحسین موسوی خدمت امام راه رسیدیم، سید احمد خویی نیز حضور داشت. در آنجا به امام گفتم شما با اقدامات خود ما رو درباره رهبری آینده در بنبست قرار میدید. امام با اشاره به آقای خامنه‌ای فرمودن شما در بنبست نخواهید بود، چنین فردی در میان شما، چرا خودتان نمیدانید؟ افراد اشاره میکنن به آقای هاشمی میگن بگو اینا. آقای هاشمی میگه دیگه، آقای هاشمی که اینو میگه هیچی، میگه رای گیری کنیم، یعنی دیگه همه میگن اه اگه امام هم نظر، یعنی چرا حالا میگی اینو؟ سید احمد آقا تعریف میکنه، میگه که وقتی که آیت الله خامنه ای این 16/3/68 در روزنامه رسالت و بقیه روزنامه منتشر از قول سید احمد آقا، وقتی که آیت الله خامنه ای در سفر کره شمالی بودن، امام گزارش های آن سفر را از تلویزیون می‌دیدند. از آن منظره دیدار از کره، استقبال مردم و سخنرانی ها و مذاکرات ایشان در آن سفر که خیلی جالب بود، امام گفتند که الحق ایشان شایستگی رهبری را دارند. آقا رفتن کره شمالی، تو پیونگیانگ مردم کنار خیابون با پرچم ایران و کره است. بعد آقا رفت مجلس کره، اصلا یه جلسه عجیبیه اگه تصاویرشو دیده باشین. یا اون سفر سال 64 که آقا رفتن پاکستان، تو پاترول بودن، مردم پاکستان پاترول رو دست بلند کردن، حرکت دادن، ماشین رو دست بردن. خانم مصطفی دختر امام میگه من مدت‌ها قبل از برکناری قائم مقام رهبری شخصا از محضر امام درباره رهبری پرسیدم. ایشان از آیت الله خامنه‌ای نام بردن و صریحا فرمودن که ایشان اجتهادی را که برای ولی فقیه لازم است دارد. آقای هاشمی که این خاطره رو میگه هیچی دیگه، عملا میرن به سمت رأی گیری و آقا رو چی؟ تعیین میکنن. خب بعد از تعیین سالها بعد، اون موقع کسی چیزی نمیگه، سالها بعد یه شبهه‌ای مطرح میشه که انتخاب آقای خامنه‌ای به رهبری غیر قانونی بوده، چون اون موقع در قانون شرط رهبری چی بوده؟ مرجعیت بوده و آقای خامنه‌ای این شرط رو نداشته. خب برفتم دقت کنید، ما در سال 58 قانون اساسی داشتیم، این قانون اساسی حاکمه، در حالی که دارن در قانون اساسی بازنگری میکنن امام از دنیا رفته، ولی همچنان اون قانون چیه؟ حاکمه. پس انتخاب رهبری باید بر اساس اون قانون باشه. اون قانون اساسی در اصل 107 در مورد انتخاب رهبری میگه هرگاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همان گونه که در مورد مرجع عالی قد تقلید و رهبر انقلاب آیت الله العظما امام خمینی چنین شده است، این رهبر ولایت عام و همه مسئولیت‌های ناشی از آن را بر عهده دارد. در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که عبارت رو دقت کنید صلاحیت مرجعیت و رهبری دارن، نمیگه الان مرجع را، صلاحیت مرجع رهبری را دارن، رهبری دارن، بررسی و مشورت میکنن، هرگاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابن او را به عنوان رهبر به مردم معرفی مینمایند، وگرنه 3 یا 5 مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی میکنن. خب یه عده بعدش اینو دست گرفتم که بله آقا موقعی که انتخاب شده شرط مرجعیت و چی؟ نداشته، پس انتخاب ایشون غیر قانونیه. عرضم رو دقت میکنید؟ خب 4 نکته رو در پاسخ به این شبهه عرض کنم. 1، اول ببینیم معنای مرجعیت و تفاوتش با اجتهاد چیه. ما در حوزه علمیه که قاعده نداریم که مثلا بگیم یه امتحانی داریم، امتحان حجت الاسلامی، بعد امتحان والمسلمینی، بعد امتحان آیت الله، بعد امتحان آیت الله العظمی. این که نیست، ما هر کی دوست داره میگه آیت الله، هر کی خوشش میاد میگه حجت الاسلام، ولو در مثلا مرجع تقلید باشه. در حوزه قاعده اینه، معمولا کسی که به درجه اجتهاد میرسه او رو چی مینامن؟ آیت الله. اگر که مردم به او مراجعه کنن و رساله بده میشه آیت الله العظما، معمولا این شکلیه. خب سوال، آیا آقای خامنه‌ای در سال 68 اجتهاد داشته؟ آخه ما دیدیم تا روز 13 خرداد میگفتن حجت الاسلام و المسلمین خامنه‌ای، فرداش میگن آیت الله خامنه‌ای. این چه جوری شده؟ آیا آقای خامنه‌ای اجتهاد داشته بهش گفتن آیت الله؟ سوال خوبیه، عیبی هم نداره، بی احترامی هم نیست. برای که اجتهاد آقا رو درک بکنیم، من سوابق تحصیلی آقا رو میذارم کنار، در مورد این میخوام صحبت کنم. در قانون اساسی شرطه که برای ورود به مجلس خبرگان افراد باید چی داشته باشن؟ اجتهاد داشته باشن. اولین انتخابات خبرگان در چه سالی برگزار شده؟ 1361. و سال 62 مجلس خبرگان تشکیل جلسه داده، سال 61. در اون زمان برای تشخیص اجتهاد گفتن چه بکنیم؟ گفتن مراجع تقلیدی که رساله دارن اونها باید به نامزدهای عضویت در مجلس خبرگان چی بدن؟ اجازه اجتهادشون رو تایید کنن. یعنی من باید برم، اگه میخوام برم از خبرگان پیش یکی از مراجع صاحب رساله، او امضا کنه که غلامی چی؟ مجتهد، اجتهاد منو تایید بکنه. مراجع هم که میدونید خیلی چیزا سختگیرن، همینجوری به کسی اجازه اجتهاد نمیدن. اجازه اجتهاد آقا رو کی تایید بکنه؟ خوبه، مرحوم آیت الله منتظری. خوشتران باشد که سر دلبران، گفته آید در حدیث دیگران. ایشون تایید میکنه که بله ایشون مجتهد مسلمن. آقا هم از سال 61 آقا مجتهد بوده، یعنی آیت الله بوده. سال 64 وقتی آقای هاشمی توی مجلس میخواد برای دومین بار تحلیف ریاست جمهوری آقا رو انجام بده، آقای هاشمی میگه ما دوستانی بودیم، با هم همدرس بودیم، الان اون دوستان آیت الله و این آقای خامنه ای از بقیه اعلمه، ولی نمیذاره ما بهش بگیم آیت الله. سخنرانی آقای هاشمی رفسنجانی در مجلس در سال 64 تو جلسه تحلیف آقا، میگه ولی ایشون نمیذاره ما بهش بگیم آیت الله. اجتهاد آقا از 7 سال قبل بوده. پس فرق اجتهاد با مرجعیت اینه که فرد رساله بده یا نده، این یه نکته. پس اجتهاد بوده. دو، در خود اصل 107 اگر دقت کرده باشید وسطش میگه درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت دارن، نه که الان مرجعن، یعنی داره میگه بالقوه مرجعن نه بالفعل، که اگر این باشه قطعا در مورد آقا صدق میکنه، چون ایشون اون موقع مجتهد بودن و صلاحیت مرجعیت داشتن. نکته سوم، اینا وقتی دارن بازنگری میکنن، آیت الله مشکینی یه نامه به امام مینویسن که ما برای رهبری چی کار کنیم، که مثلا این بحث مرجعیت لازمه. امام نامه جواب میدن، حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حاج علی شیخ علی مشکینی دامت افاضته، بسم الله الرحمن الرحیم، پس از عرض سلام خواسته بودید نظرم را در مورد متمم قانون اساسی بیان کنم، هر گونه آقایان صلاح دانستن عمل کنم، من دخالتی نمی کنم، فقط در مورد رهبری، ما که نمی توانیم نظام اسلامی من را بدون سرپرست رها کنیم، باید فردی را انتخاب کنیم که از حیث اسلامی من در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست، مجتهد عادل مورد تایید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت میکند. اگر مردم به خبرگان رأی دادن تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را بر عهده بگیرد، قهری و مورد قبول مردم است، در این صورت او ولی منتخب مردم میشد و حکمش نافذ است. در اصل قانون اساسی من این را میگفتم، ولی دوستان در شرط مرجعیت پافشاری کردند، من هم قبول کردم. من در آن هنگام میدانستم که در آینده نچندان دور قابل پیاده شدن نیست. توفیق آقای و درگاه خداوند متعال خواستارم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. روح الله المصوی الخمینی 9/2/68. یعنی امام در حال بازنگری به آقای مشکینی میگن که شرط مرجعیت برای رهبری آینده نیاز نیست و اگر این حکم حکومتی باشه اصلا این شبه وارد نیست. اما باز برای که خیال شما راحت باشه نکته 4 رو عرض میکنم. بازنگری قانون اساسی که تموم شد دیگه امام در بین ما نبودن، دیگه بازنگری تمام شد. قانون اساسی در 6 مرداد چی شد؟ به همه پرسی گذاشته شد و مردم رأی آری دادن. خبرگان در 15 مرداد 68 دوباره تشکیل جلسه دادن بر اساس قانون اساسی جدید که شرط مرجعیت رو برای رهبری نیاز نداشت، 2 مرتبه در مورد آقا تصمیم گیری کردن و با رأی بیشتری به رهبری ایشون رأی دادن. عرضمو دقت میکنی؟ یعنی آقا رو با قانون اساسی جدید مجدد انتخاب کردن تا شبهه عدم رعایت قانون در مورد ایشون اتفاق نیفته. خب اما آقا انتخاب شدن، بزرگانی در اون زمان بودن، نظر اینها چی بود؟ موافق بودن؟ مخالف بودن؟ چند تاشو اشاره میکنم چون خیلی زیاده. اول از مراجع اون موقع، آیت الله عظما عراقی 40 سال از آقا بزرگترن. 40 سال. می‌نویسن اعلام می‌دارد انتخاب شایسته جناب عالی به مقام رهبری جمهوری اسلامی ایران مایه دلگرمی و امیدواری ملت قهرمان ایران است. آیت الله عظما گلپایگانی که بر پیکر امام نماز خوندن و ایشون هم نزدیک 40 سال از آقا بزرگترن، می‌نویسن از خداوند متعال مسئلت دارم که تأییدات خود را بر شما در منصب حساس رهبری جمهوری اسلامی ایران مستدام بدارد. بعد یه عبای ظریفی هم برای آقا هدیه میفرستن و میگن اگر دیدم از نظر من کاری خلاف اسلام است، من تذکر میدم. اگر تغییر کرد بسیار خوب، اگر تغییر نکرد من دیگر صحبت نمی کنم، یعنی دوباره اونو تکرار نمی کنم و تضعیف شما را حرام میدانم. عمده عظمت شماست، شما رهبر مسلمین هستید و نمی خواهم صحبتی کنم در یک فرعی که شما را تضعیف کرده باشم. یعنی من یه بار میگم فلان جا اشتباهه، اگه برطرف شد شد، اگه نشد دوباره نمیگم. حتما نمیشده که برطرف بشه چون شما عادلید. اگر اون کار نشد من دوباره نمیگم چون شما تضعیف میشید. اینطوری آیت الله میرزا هاشم معمولی که مرجع تقلیدن میگن انتخاب شایسته شما از توی مجلس خبرگان موجب امید و آرامش کردید، چرا که شما شخصیتی متفکر عارف به اسلام و صاحب درایت و تدبیر هستید. اما میخوام دو سه تا مورد خاص رو بگم چون چند صفحه است و همه مراجع هستن. آیت الله از ما بهادین رو شاید اسمشون رو شنیده باشید، همدرس امام، از عرفای معاصر هستن. کتاب آیت بصیرت در مورد ایشونه و چند تا کتاب دیگه. ایشون در سال 64 زمانی که قرار میشه آیت الله منتظری به عنوان قائم مقام رهبری تعیین بشن، شاگردای منتظری راه میافتن میرن پیش علما، تاییدی از علما میگیرن که اونها صلاحیت آقای منتظری رو برای قائم مقامی رهبری چی؟ تایید کنه. علما تایید میکنن، مراجع تایید میکنه، اینا میرن پیش آیت الله از ما بهادینی میگن که آقا تایید بکنید که آقای منتظری قائم مقام بشن. سال 1364، 4 سال قبل رحلت امام، آقای بهادینی امضا نمیکنن. اینا میان با آقای منتظری میگن همه امضا کردن غیر آقای بهادینی. آقای بهادینی، آقای منتظری بلند میشه میره پیش آقای بهادینی، سری کتابهاش هم میبره، کتابی که در مورد ولایت فقیه نوشته میبره، کتابا رو پهن میکنه، میگه آره من این کتاب در مورد ولایت فقیه نوشتم، اما شما گویا تایید نکردید. مثلا آقای بهادینی این کتابا رو آروم آروم شروع میکنن رو هم چیدن، برمیگردن میگن ولایت فقیه نوشتنی نیست، فهمیدنیه. آقای منتظری میفهمه، کتابا رو برمیداره میره. آقای بهادینی میان سر درس، میگن که همون سال 1364 بعد که آقای منتظری میره، آقای بهادینی میاد، شاگردانش هستن که درسشو بگه. آقای بهادینی میگه البته هیچ کس حاج آقا روح الله نمیشود، ولی آقا سید علی خامنه‌ای حقیقتاً ولی فقیه هستند. سال 1964، 4 سال قبل رحلت امام، و رهبر ولی فقیه هستند و رهبر از همه به امام نزدیکتر است. کسی که ما به او امیدواریم آقای خامنه‌ای است. این شاگردان نگاه میکنن آقای بهادینی حافظش به هم ریخته، الان سال 64 امام که هست، از اون برن همه میدونن که علما دارن تاییدیه میدن که کی بشه قائم مقام. آقای منتظری چی میگه آقای بهادینی؟ ایشون میبینه شاگردا با تعجب نگاه میکنن، میگه شما از ما قبول نمیکنید و تعجب میکنید، ولی این دید ماست، نزد ما محرز است. آقا سید علی خامنه ای رهبر آینده هستند و بعد میگن نظر ما سید علی، سید علی، سید علی خامنه ای. سال 1364. خب بیام جلوتر. در من دو سه تا نظر رو میخوام بگم. یکی نظر مرحوم آیت الله صانعی که در اواخر عمر مخالف شدید رهبری بودن. آیت الله صانعی در کتاب درر الفوائد فی عجبت القائد صفحه 17، ایشون میگه آیت الله خامنه‌ای نه تنها مجتهد مسلم میباشد، بلکه فقیه جامع الشرائط واجب الاتباع میباشد. در جای دیگه ایشون میگه من به عنوان یک مسئله شرعی میگویم که تخلف از فرمان آیت الله خامنه‌ای گناه و معصیتی است بزرگ، و رد بر او رد بر امام صادق، و رد بر امام صادق رد بر رسول الله، و رد بر رسول الله رد بر الله، و موجب خروج از ولایت الله و ورود به ولایت شیطان است. و طبق روایت عمر ابن حنظله در باب ولایت فقیه، رد بر او در حد شرک بالله است. و اما حفظ و تقویت آیت الله خامنه‌ای، هرچه بیشتر تایید و تقویت شود اسلام و انقلاب اسلامی و حوزه‌های علمی و فقه و قرآن تقویت شده است. این نظر آیت الله صانعیه. این درر الفوائد فی عجبت القائد صفحه 17 و 22 خرداد 68 روزنامه جمهوری اسلامی. پیام آیت الله منتظری به آقا. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب مستطاب حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج سید علی خامنه‌ای رهبر منتخب جمهوری اسلامی ایران دامت برکاته، پس از سلام و تحیات و تسلیت به مناسبت زایعه جبران ناپذیر و مصیبت عظمای عالم اسلام، ارتحال روح خدا پیشوای عالی قدر آزادگان و مستضعفان جهان، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران قائد عظیم الشأن حضرت آیت الله العظمى امام خامنه‌ای قدس سره الشریف، حضرت آیت الله العظمى امام خمینی قدس سره الشریف که به همه جهانیان درس فداکاری و مبارزه و قیام در برابر طاغوت ها و مستکبران را آموخت، از خداوند قادر متعال مسئلت می نمایم جناب عالی را که فردی لایق و متعهد و دلسوز و در دوران مبارزات و انقلاب تجربه ها آموخته و همواره مورد حمایت رهبر بزرگ انقلاب بوده اید، در انجام مسئولیت خطیر رهبری که مجلس خبرگان به جناب عالی محول نموده است یاری نماید تا انشاءالله موفق شوید به کشور و به ملت مسلمان ایران که در راه تحقق اهداف و آرمان های انقلاب این همه گذشت و فداکاری از خود نشان داده و با همه وجود در صحنه انقلاب باقی است، خدمات شایسته و سازنده ای انجام دهید و با حفظ سیاست نشرقی و نغربی در تقویت کشور و پیشبرد مبانی و موازین شرع مبین کوشش فرمایید و دشمنان خارجی و داخلی اسلام و کشور را از هر جهت ناامید و مایوس نمایید. ان شاء الله در مسائل مهمه و سرنوشت ساز مشورت با حضرات آیات عظام و علما و اعلام و شخصیت های متعهد و آگاه مورد توجه خواهد بود. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. 23/3/1368 حسین علی منتظری. اما نکاتی را از صحبت‌های اسد احمد آقای خمینی رحمت الله علیه بخونم. اون کسی که امام همه جوره او رو همراه و مشاور خودشون میدونستن، ایشون میگه ما امروز موظف هستیم پشت سر مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای حرکت کنیم، هر چه ایشان گفت گوش کنیم. اگر روزی حرکت ما با حرکت ولی نخواند، بدانید که نقص از ماست. اگر امروز اختلاف موجب شود که اقتدار ولی فقیه صدمه بخورد، گناه بزرگی مرتکب شدیم. ما امروز اختلاف را از هیچ کس نمیپذیریم. اگر روزی از پشت سر ولی فقیه کنار رویم و اگر ولی فقیه نفوذ کلمه‌اش کم شود، چه گناه بزرگی مرتکب خواهیم شد. تمام زحمات ملت عزیز، شهدا و امام از بین میرود. تمام سختی‌هایی که در طول مبارزه متحمل شدید، همه اینا از بین میرود. ما باید سعی کنیم اتحادمان را حفظ کنیم و پشت سر ولی فقیه حرکت کنیم. قاطع تر پشت سر رهبری باشیم. نگذاریم رهبرمان احساس تنهایی کند. همانطور که نگذاشتید امام احساس تنهایی کند. اطاعت از آیت الله خامنه‌ای، اطاعت از امام است. هر کس منکر این معنا شود، مطمئن باشید در خط امام نیست. هر کس بگوید که اطاعت از امام غیر از اطاعت از حضرت آیت الله خامنه‌ای است، در خط امریکاست. من بعد از رحلت امام با خدا و امام عهد کردم که کوچکترین قدمی را علیه رهبری و بر خلاف رهبری و حتی بر خلاف میل رهبری بر ندارم و اگر شما مردم هم چنین پیمانی را تجدید کنید، مطمئن باشید که ما در تمام زمین‌ها بر امریکا پیروز می‌شویم. به حسن و برادرانش این توصیه را می‌نمایم که همیشه سعی کنند در خط رهبری حرکت کنند و از آن منحرف نشوند که خیر دنیا و آخرت در آن است و بدانند که ایشان موفقیت اسلام و نظام و کشور را می‌خواهند. هرگز گرفتار تحلیل‌های گوناگون نشوند که دشمن در کمین است. خب اینها واکنش‌هایی که بعد از انتخاب آقا از سوی بزرگان کشور ابراز میشه. یعنی ما بعد از انتخاب آقا نداریم که کسی مخالفت کرد. داریم بعد از قائم مقامی آقای منتظری که کسایی مخالفت کردن، حالا از دنیا رفتن نمیخوام اسم بیارم، افرادی مخالفت کردن با قائم مقامی آقای منتظری، یعنی مخالفت علنی. ولی بعد از رهبری آقا حتی خود آیت الله منتظری هم چیکار کرد؟ پیام تبریک داد. اما از همینجا وارد شبهاتی بشیم که ناظر به خود ایشونه، نه ناظر به جایگاه ولایت فقیه، که سه شبهه رو باید مرور کنیم. یک، شبهه ضعف رهبری در اداره جامعه و حل مشکلات. آقا ایشون در اداره کشور قوی عمل نکردن و اونطور که باید و شاید مشکلات رو حل نکرد. نکته پیش اومده؟ بفهمید. عرض کردم نداشتن دیگه، تاکید کردم. آره، زمان انتصاب آقای منتظری به عنوان قائم مقام دیگه مجبورم کردیم. آیت الله اسد محمد صادق روحانی که جز مراجع بودن رسما اعلام مخالفت کردن، به برخورد انجامید. ولی زمانی که آقا تعیین شدن هیچ کس مخالفت ابراز نکرد، عمدن اینو تاکید کردن. خب شب نامه آیت الله صانعی نامه نبود، صحبت بود. عرض میکنم آدرساشو. آقای منتظری پیام تو گوگل بزنید، پیام آیت الله منتظری رسمی علنی شد دیگه، یعنی پیام داد ایشون در فضای، به آقا نامه نوشت، پیام داد. تاریخ ۲۲/۳/۶۸ پیام دادن. 23/3/68. خب آیت الله ثانی کتاب درر الفوائد فی عجبه القائد صفحه 17 و روزنامه جمهوری اسلامی ایران 22 خرداد 68. خب عرض کنم که این که آقا رهبری در اداره کشور چی؟ ضعیفه و ما مشکلات اقتصادی فراوان داریم و همین بحثی که دائما مطرح میشه و هی تکرار میشه. خب برای پاسخ به این نکته من مجبورم اول یه ذره قانون اساسی مرور کنم. اصل 109 شرایط و صفات رهبری. اینجا میگه برای شرایط صفات رهبری، یک، صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه، بتونه اجتهاد کنه و فتوا بده. دو، عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام. سه، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری. در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تر باشد مقدم است. اصل 109 رو برای چی خوندم؟ برای اینکه اشاره بکنم به شرایط لازم برای تصدی مقام رهبری. خب حالا بریم اصل 110 که به وظایف و اختیارات رهبری اشاره میکنه. چرا اینو میگم؟ چون غالب افرادی که اشکال میکنن، جسارتا من سوال میکنم، میگم قانون اساسی رو خوندید؟ پاسخ اینه که نه، نخوندیم. حتی نمیدونن قانون اساسی چند تا اصل داره. در اصل 110 برای رهبری وظایف و اختیاراتی اومده. یک، تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام. دو، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام. سه، فرمان همه پرسی. چهار، فرماندهی کل نیروهای مسلح. پنج، اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها. شش، نسب و عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان، عالی ترین مقام قوه قضاییه، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی. هفت، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سگانه. هشت، حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام. 9، امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم. صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می آید باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان و در دوره اول به تایید رهبری برسد. و 10، عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مساله کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل 89، مثل کاری که در مورد کی اتفاق افتاد؟ بنی صدر. و 11، عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه. خب اینا چیه؟ اینا وظایف و اختیارات، تکالیف و اختیاراتی که به عنوان جایگاه رهبری تبیین و در قانون اومده. کجای این الان شما وظایف اجرایی از جمله مسائل اقتصادی میبینید؟ اما باید مقدمه بگم تا برسیم به پای بس. ببینید، بفهم، خب اصل قبل از بعد از این اصل 110 یه اصلی داریم، اصل 175 قانون اساسی. خودتون میدونید نظارت بر صدا سیما بر عهده کیه؟ احتمالاً نه. یه شورای 6 نفره است، 2 نفر از قوه مقننه، 2 نفر قوه قضاییه، 2 نفر قوه مجریه. این 6 نفر بر اساس اصل 175 نظارت بر صدا سیما رو اونا بر عهده دارن. سیاست‌های صدا سیما و اوضاعش با اونهاست و بارها رهبری اینو تأکید کردن. این که من رئیس صدا سیما رو انتخاب می‌کنم به معنای این که هر آنچه اونجا اتفاق می‌افته مورد تایید منه نیست. من که نمیتونم بگم چه فیلمی بسازین، چه سریالی، چه فیلمنامه‌ای، چه مستندی. من تعیین میکنم، نظارت بر عهده اون شورای 6 نفر است. اگه میخوایم بدونیم اون شورای 6 نفره چقدر قدرت داره، یک مثال میزنم. در دولت آقای روحانی، آقای روحانی به نمایندگان خودش در اون شورا که یکیش آقای دکتر آشنا بود گفت وقتی بودجه صدا سیما رو میدید که میدیم که آقای آشنا تایید بکنه صدا سیما به وظایفش عمل کرده. یعنی انقدر اون شورا زور داره که میتونه جلو بودجه صدا سیما رو ببنده و ما معمولا از وجودش اطلاع میکنیم. تمام سریال رو رهبری قبلش میبینه و بعد پخش میشه یا مستندا به نظر رهبری. خب این که رهبری اختیاراتش در اینجا اومده، میخواستم یه نکتهی بگم اینو کامل بکنم الان حل میشه. ما در اصل 110 وظایف و اختیاراتی برای رهبری گفتیم. خب همین اصل 11 رو دقت کنید به عبارتش، عفو یا تخفیف مجازات محکومین. محکوم به کی میگن؟ به کسی که حکم صادر شده باشه. بله؟ خب در سال 1401 آقا فرمان عفو دادن برای کی؟ برای کسایی که بازداشت شده بودن. درسته؟ به کسی که بازداشت شده محکوم گفته میشه؟ نه، چون حکمش هنوز صادر. این یعنی چی؟ یعنی اختیارات رهبری محدود به قانون اساسی نیست. بر اساس کدوم اصل قانون اساسی؟ کسی میدونه؟ اصل 57. اصل 57 میگه ولایت مطلقه امر. یعنی این وظایف و اختیارات که در اصل 110 میگیم ولی فقیه رو محدود نمی کنه. بر اساس این صندوق توسعه ملی رو گذاشتیم برای آیندگان که دولت ها پول نفت رو بی خودی خرج نکنن. موارد خاص اونجا اساسنامه داره، صندوق توسعه ملی اساسنامه داره. تو اساسنامهش اومده که اگه بخوان از اون چیزی که مجلس تصویب کرده که از پول نفت باید اینجا پسنداز بشه برای آیندگان دولت ها برداشتی بکنن، فقط رهبری میتونه اجازه بده تا بابش باز نشه. آقا هم خیلی سخت اجازه میده، چون دولت ها آمدن پول مفت ما بدین، برین تدبیر بکنید. خب برزم دقت کنید، ما تو مسائل و مشکلات کشور عصر رو باید بر این قرار بدیم که رهبری نباید ورود بکنه. چرا؟ هم صحبت خود آقا این اقتضا رو داره، هم قانون اساسی در اصل 110 که به 11 وظیفه و اختیار مهم رهبری اشاره کرده هیچ نکته‌ای در مورد مسائل اقتصادی درش نگفته. خود آقا ببینیم چی میگن و دلیل عدم ورودشون چیه. آقا در دیدار با دانشجویان کرمانشاه در 24/7/1390، در واقع رهبری یک مدیریت کلان ارزشی است. همینطور که اشاره کردم گاهی اوقات فشارها، مضیقه‌ها و ضرورت‌ها مدیریت‌های گوناگون را به بعضی از انعطاف‌های غیر لازم یا غیر جایز وادار می‌کند. رهبری بایستی مراقب باشد نگذارد چنین اتفاقی بیفتد. این مسئولیت بسیار سنگینی است. این مسئولیت مسئولیت اجرایی نیست، دخالت در کارها هم نیست. حالا بعضیا دوست می‌دارن همینطور بگوین فلان تصمیم‌ها بدون نظر رهبری گرفته نمی‌شود. نه، اینطور نیست. مسئولین در بخش‌های مختلف مسئولیت‌های مشخصی دارند. در بخش اقتصادی، در بخش سیاسی، در بخش دیپلماسی، نمایندگان مجلس در بخش‌های خودشان، مسئولان قوه قضاییه در بخش خودشان مسئولیت‌های مشخصی دارند. در همه اینها رهبری نه می‌تواند دخالت کند، نه حق دارد دخالت کند، نه قادر است دخالت کند. اصلاً امکان ندارد. خیلی از تصمیم‌های اقتصادی ممکن است گرفته شود، رهبری قبول هم نداشته باشد، اما دخالت نمی‌کند. مسئولینی دارد، مسئولینش باید عمل کنند. بله، آنجایی که اتخاذ یک سیاستی منتهی خواهد شد به کج شدن راه انقلاب، رهبری مسئولیت پیدا می‌کند. در تصمیم و عمل رهبری باید عقلانیت در خدمت اصول قرار بگیرد، واقع بینی در خدمت آرمانگرایی ها قرار بگیرد. خب این حرف آغاز در مورد جایگاه خودشون نسبت به مسائل اقتصادی. اما حالا نمیشه رهبری ورود بکنه؟ رهبری بین دو تا محظوره که با همین سعی میکنن آقا رو بزنن. اگر آقا به اجرائیات ورود نکنه، به مسائل جزئی ورود نکنه، میگن بی اطلاعه، خبر نداره. اگه خبر نداره چی جور رهبری؟ میگن بی خیاله، نساد مردم بی توجهه. پس اگه ورود نکنه متهم میشه به بی اطلاعی و نمیدونم بی خیالی و بی تفاوتی و اینا. اگر ورود بکنه متهم میشه به چی؟ دیکتاتوری و مانع تراشی در راه چی؟ منتخبان مردم. آقا ما رأی دادیم به آقای پزشکیان، به آقای خامنه‌ای که رأی ندادیم، سیاست و اقتصاد آقای پزشکیان میخواد، آقای خامنه‌ای نمیذاره. وزیر اقتصاد میگه آقا بیا جواب بده، میگم چه جواب بدم؟ آقای خامنه‌ای گفت این کارا رو بکنید. شما رهبری رو توی دوگان میذارید، هر کدوم انجام بده فوش مقابل رو میدی. ورود کنه میگید دیکتاتوره، ورود نکنه میگید بیخیال و بیتوجهه. آقا رهبری واقعا ورود میکرد چی میشد؟ جالبه بدونید دولت‌ها، من لااقل سه تا دولت اخیر رو عرض میکنم، هم دولت آقای روحانی، هم دولت آقای احمدی نژاد، هم دولت آقای خاتمی، همه دولت‌ها معتقد بودن که آقا اختیارات ما کمه. با اینکه آقا دخالت تو کارشون نمی‌کنه، اختیارات ما کمه. آقای خاتمی لوایح دوقلو رو داد، یکی برای اصلاح قانون انتخابات، یکی هم تعیین حیطه اختیارات رئیس جمهور. اختیارات من باید بیشتر بشه. با اینکه آقا کاری به اقتصاد و اجراییات نداره، میگفتن کمه. حالا آقا ورود می‌کرد چی می‌شد؟ آقای احمدی نژاد که صراحتاً اومد گفت آقا مجلس در رأس امور نیست. امام گفته، ولی من میگم نیست. یعنی مصوبات مجلس رو قبول نداشتن، رسما میگه من اینا رو ابلاغ نمیکنم. آقای روحانی هم که دو روز یه بار میگفت باید همه پرسی انجام بشه. یعنی آقا ورود نکرده، اینا میگن اختیارات ما کمه. ورود میکرد چی میشد؟ خب یعنی آقا هیچ وظیفه ای نسبت مسائل اقتصادی و تورم نداره. آقا چند تا کار میکنه. یک، سیاست های کلی رو ابلاغ میکنه. مثلا سیاست های کلی اصل 44 رو نگاه کنید، بعد ببینید چه جوری اجرا کردن. آقا برای که خصوصی سازی بشه، مردم بیان سرمایه گذاری کنن، گفت واگذار کنی، تو واگذاری یه فسادی کردن، بیا جمعش کن. جای چند هزار میلیاردی رو به یک دهم قیمت قیمت گذاری کردن، به یه یارو دادن سواد خوندن نوشتن نداره، که بعد همه اینا به تدریج گرفته شد و دوباره یه اتفاقاتی براش افتاد. دومین کاری که آقا میکنه گفتمان درست میکنه، میاد شعار سال میده، میگه امسال سال حمایت از کالای ایرانیه، تا مردم برن به سمت تولید خرید کالاهای ایرانی. میاد میگه امسال سال اصلاح ارگوی مصرفه، تو آب، برق، گاز کمتر مصرف کنیم تا کمک بشه به دولت. سومین کاری که آقا میکنه روز اول هر سال میاد اون شعار اقتصادی که داده رو تبیین میکنه، راهکار میده. یعنی خودش میگه اینی که میگم و چطور انجام بدید که اقتصاد کشور یه تکونی بخوره. چهارم، به دولت‌ها کمک می‌کنه. الان چند سال قبل دولت‌ها اومدن گفتن آقا مسائلی پیش میاد. آقا گفت خیلی خوب، اگه مسائل فوری پیش میاد رؤسای سه قوه با هم بشینن جلسه سران قوا، منم هر مصوبه‌ای داشتین رو تایید می‌کنم، کار مملکت رو راه بندازید، کار مردم نمونه. پنجم، آقا خودش مطالبه می‌کنه و تذکر میده. بعضی وقتا دیدید میگه من در جلسات خصوصی گفتم، اینجا هم میگم، یعنی قبلا گفتم، حالا اینجا هم تذکر میدم. چه تذکری؟ مثلا آقا فلان اتفاق، اینجا رو اینجوری کنید، فلان جا اون کارو بکنید. رؤسای قوا هر هفته یه جلسه دوشنبه ها با آقا دارن، تو اون جلسه آقا تذکراتو میده. خب نه اینا رو علنی بگی، خب آبروی اینا رو میبره آقا همش علنی بگی. که بعضی وقتا آقا میاد اون چیزی که در خفا گفته رو در علنم میگه، میگه من قبلا خصوصی تذکر دادم، الان اینجا هم دارم میگم. و نهایتاً به مردم آقا توصیه میکنه که آقا تو مسائل اقتصادی این کارو بکنید. خب آقا توصیه میکنه، ببینید توصیه رو چیکار میکنن. آقای خامنه‌ای گفت پولتون رو بدین بورس، به همین بورس پول ما رو بالا کشیدن. خب عبارت آقا رو بخونم، شایعه‌ای که درست کردن اینه که آقا گفته بهترین مکان سرمایه‌گذاری بورسه. دروغ محض. آقا چی گفتن؟ گفتن در مورد عموم مردم توصیه من به مردم مکررن گفته شده. عرض من این است به مردم عزیزمان که از کالای ساخت داخل حتما استفاده کنن و آن کسانی که میتوانن در سرمایه گذاری های مولد حتما شرکت کنن، از جمله در همین تعاونی ها یا یک جاهایی در بورس. این جمله آقاست، یعنی یه توصیه آقا کرد که پولتون رو نبرید طلا بخرید و ارز بخرید تو بالشت مخفی بکنین، اقتصاد رو داغون کنید، برید تو تولید، تو جاهای مولد و یک جاهایی از بورس. چقدر در مورد آقا شایعه درست کردن؟ یعنی این دامی که در مورد مسائل اقتصادی گذاشتن جلوی پای آقا هر طرفش بره فحشه. با این حال آقا چه کار میکنه؟ من مصادیق رو بگم. چیو؟ پنج تا نبود، دو و چهار و شش تا بود. یک، ابلاغ سیاست‌های کلی. دو، گفتمان سازی با شعار سال. سه، ارائه راهکار عملیاتی. چهار، کمک به دولت‌ها در حل مسائل. پنج، مطالبه‌گری و تذکر. و شش، توصیه به مردم. اما با این حال من برخی از رفتارهای آقا رو بگم. آقا یه جاهای ناظر به مسئولان، یه جای ناظر به مردم، یه جای ورود موردی داشته. ناظر به مسئولان آقای تذکراتی میده. خب مردم رأی دادن با آقای روحانی در سال 92. خب مردم این رئیس جمهور رو خواستن. آقا میتونی رئیس جمهور رو کنترل بکنه بگه تو هیچ کاری نکن؟ آقا گفتن من به مذاکره خوشبین نیستم، ولی برین مذاکره کنین. وقتی آقای روحانی با شعار مذاکره از مردم رأی گرفته، مردم مذاکره میخوان، برید مذاکره کنید. ولو آقا ناظر به مسئولان میگه، خود آقای ظریف اومد گفت تذکراتی رهبری دادن ما نتونستیم همه رو چی؟ رعایت بکنیم. خب ناظر به مردم آقا تو این سالها چند تا مطلب گفته، شما بگید کدومش اتفاق افتاد. یه شعار داشتیم اصلاح الگوی مصرف تو آب، برق، گاز، بنزین. آقا اومد روز اول عید گفت تو آب ما اینیم، تو برق اینیم فلان. ما چی کار کردیم؟ هیچ، شیره رو بیشتر باز کردیم، درها رو باز کردیم که این بخاری ها روشنه، هوا بیاد بره نفسمون نگیره، خونه رو هم کردیم، حرم امام رضا علیه السلام چلچراغ روشن کردیم. دو، حمایت از کالای داخلی. بارها آقا تأکید کرده کالای داخلی که داریم خارجی نخرین. بعد رفتیم مغازه، خانم اومده میگه آب فرانسوی دارین؟ مغازه دار یه سس آورد. منم نفهمیدم خانم چی گفت. خانم گفت آب فرانسوی. سوپری گفت آب؟ گفت مگه آبم فرانسوی ده؟ گفت بله. خب میگه کالای داخلی بخرید، ما برای جورابم دنبال برندیم. جوراب زارا سراغ داری؟ اصلا مگه زارا جوراب تولید میکنه؟ اینم از اخ. دو، سه، آقا یه سال اسم سال ایزه بفهمید، اسم سال گذاشتن سال کار و تلاش مضاعف. نگاه کنی اون سال راندمان تولید چقدر رفته بالا؟ من عرض میکنم هیچی. یه سال آقا توی انتخابات آقا میان میگن به نمایندگان اینجوری، به رؤسای جمهوری اینجور رأی بدین، واکنش هیچی. آقا میاد میگه مالیات، فرار مالیاتی میکنیم با افتخار، بعد میگیم چرا اقتصاد درست نمیشه، آقای خامنه‌ای درست نمیکنه. من جواب از خودم نمیدم، از امیرالمؤمنین سلام علیه میدم. گفتن علی چرا حکمیت رو قبول کردی؟ چرا زیر بار حکم رفتی؟ حضرت یه جمله گفت، گفت لا رأی لمن لا یطاع. کسی که ازش اطاعت نکنن کارش پیش. آقای خامنه‌ای اقتصاد رو درست کن، عدالت رو برقرار کن. برقراری عدالت بر اساس آیه قرآن بر عهده مردمه. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. برقراری عدل بر عهده مردمه. آقا پس حاکم چه کار است؟ حاکم راه برد میده، مردم بازوی حاکم میشن که عدالت برقرار بشه. وقتی حاکم حرف میزنه و مردم گوش نمی کنن میشه امیرالمؤمنین بعد از جنگ صفین. معاویه غیر از کوفه همه جا را از امیرالمومنین گرفت. آقای خامنه‌ای درست کن. میگه خب دارم میگم این کارا رو بکنید کشور تکون بخوره. نه ما این کارا رو نمی کنیم، تو یه جوری درستش کن. چه کار کنم؟ یه سری زامبی بیارم اقتصاد درست بکنم؟ یا از کیسه خودم باید هزینه بکنم؟ این که ما نشستیم تا آقا کشور رو درست بکنه، من عرض میکنم این اتفاق رخ نخواهد داد. اگر ما آمدیم رهبری راهبرد داد، ما یعنی مردم و مسئولان انجام دادیم، موفق خواهیم شد. اما این که بگیم ما مالیات نمیدیم، یعنی فرار مالیاتی رو جز افتخارات میدونیم، خمس هم که هیچی، مثلا حرفشو نزن، حمایت از کالای داخلی هم نمی کنیم، از اون طرف تو مصرف آب و برق و گاز و بنزین هم جز مصرفترین مردم هستیم، تو کار و تلاش مضاعف هم جز پیچوندن کار و دودره کردن هنر دیگری نداریم. بله آقای خامنه‌ای باید کرر ارزون بکنه. من به شما عرض میکنم آقای خامنه‌ای که سهله، اگه پیامبرم دوباره برگرده این اقتصاد درست نمیشه. حالا هی ما حرف بزنیم، ما نشستیم درستش کنیم. شدنیست، 100% شدنیست. اگر مردم ما فقط تو مصرف انرژی ها صرفه‌جویی بکنن، پول ناشی از اون کشور رو تکون میده، اصلا عدد رقمش قابل وصف نیف. اما هی میگیم مردم عزیز توصیه میشه، مردم فهیم ما. و اینم به شما بگم، مشکل حکمرانی ما اینه که ما با رودروایسی مملکت رو اداره میکنیم. وقتی شوروی پاشید ابتدای دهه 90، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، کشور آذربایجان، اینا به شدت مشکل ناترازی داشتن. الان برید اونجا ببینید چه خبره. چرا؟ رودروایسی نکردن. در مصرف آب و برق و گاز و اینها به قدری سختگیری میکنن، به قدری گرون قیمته که شما مثلا توی ازبکستان اگر قشنگ باز بکنی، نمیدونم شوفاژا رو روشن بکنی، حقوق ماهت پول انرژیت نخواهد شد. اصلا فقط انرژی، همین شوفاژ رو باز کردی. برید دنیا رو ببینید. تو ایتالیا ساعت 11 شب به صورت سراسری قطع میشه، همه باید با پالتو زیر لحاف بخوابن. ما اینجا وسط زمستون با یه زیرپوش نشستیم، بخاریا و شوفاژ باز، لای پنجره باز کن هوا بیاد بره، نفسم بند نیاد. اشکال نداره بگم بیاد، یعنی بند بیاد. مملکت درست، من به شما عرض میکنم این مملکت درست نخواهد شد، نه الان نه در آینده، مگر تصمیم بگیریم نه تصمیم بگیرند. هیچ جای دنیا با حکومت درست نشده. ما مشکلمون اینه، به نظر حقیر با مردم تعارف داریم. هی مردم عزیز ما خودشون میفهمن، جسارت نباشه، ولی مردم خیلی عزیز ما کمتر توجه میکنن و باید بیشتر دقت بکنن. خب برم شبهات ناظر به مقام معظم رهبری، شبهه دوم در مورد آقا. میگن که آقا در زمانی که رهبر شد جناحی عمل کرد. آقا قبل از رهبری، اجازه بفرمایید نمیرسیم، آقا قبل از رهبری جزء کدوم گروه بودن؟ کسی میدونه؟ جامعران مارزو کی گفت؟ جامعران مارزو؟ آه شما گفت. من سنتون هم نمیخوره؟ میخوره؟ تا حدودی آره. هم سنیم؟ خوب موندین. از این کرمای پوست که تبلیغ میکنه، دو تا نفرن، دو تا داداش، میگه یه کرم زدم اینقدر خوب موندم. خدا انشالله حفظت میکنه. میگن که آقا جناحی عمل کرده. تا قبل از رهبری آقا ما دو تا جناح، حالا جناح که اصلا تو ایران حزب و جناح نداریم، دوره همین مثلا دوره امروز این بریم پس ادا اون میگه من شناسنامه ندارم افراد. یه مجمع روحانیون داشتیم، یه جامعه روحانیت مبارز. جامعه روحانیت آقای هاشمی، آقای مهدوی، آقای امامی، آقای موحدی کرمانی، آقای روحانی، اینا. مجمع روحانیون آقای موسوی خوئینی، آقای موسوی تبریزی، آقای خاتمی، آقای کروبی، آقای انصاری، اینا. این دو گروه بودن. خب دنبال شهر میگردیم؟ اول همه جامعه روحانیت بودن بعد از انقلاب، ولی یه سری از آقایون، آقای کروبی، آقای خاتمی و موسوی خوئینی، معتقد بودن آقای خامنه‌ای و آقای هاشمی و آقای مهدوی و اینا اونقدی که باید حزب اللهی نیستن، لذا از اینها جدا شدن و میگفتن امام گفته اسلام آمریکایی، منظور همین جامعه روحانیته. حاج آقای مهدوی تعریف میکردن، انقدر اینا تکرار کردن، من رفتم پیش امام گفتم آقا میگید اسلام آمریکایی منظورتون مایی؟ امام گفتن نه. یعنی جدایی سر این بود که آقای موسوی خوئینی، آقای خاتمی، آقای کروبی این وریا رو حزب اللهی نمیدونستن، جدا شدن که یک مجمع روحانیون باشه، مثلا اونها حزب اللهی تر بودن. خب عرض کنم که میگن آقا بعد که رهبر شد با توجه که جز جناح راست بود امروز میشه مثلا اصولگر، اگرچه امروز همین قاطی پاتی شده اصلا معلوم نیست. گفتن آقا چون قبلش چیز بوده اون نگاه های سیاسیشو حاکم کرده، یعنی تو ازل و نسبه و کاراشو اینا افرادی رو بیشتر آورد که چی؟ روحانیتی و جناح راست و مثلا اصولگرا بودن. ما عملکرد رهبری رو بعد از رهبری یه بررسی بکنیم. اولین کاری که آقا بعد از انتصاب به عنوان رهبری کردن، تمام منصوبان امام رو در همه مناصب ابقا کردن. یعنی هر کس امام گذاشته بود که خیلی از اینها جناح چپ بودن، یعنی همون مجمع روحانیون به قول امروز اصلاح طلب بودن، همه رو آقا بدون استثناء ابقا کرد، گفت همه اونایی که بودن سر جای خودشون باشن. این اولین کار. دو، مجمع تشخیص مصلحت نظام که تازه در قانون اساسی ذکر شده بود باید اعضایی می‌داشت. یه سری اعضای حقوقی داره، رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه، برخی از مقامات، بعضی از اعضای شورای نگهبان، اینا عضو مجمع تشخیصن. ولی یه سری اعضای حقیقی داره، اونا رو کی باید تعیین کنه؟ رهبری. آقا کیا رو گذاشت؟ ببینید کدوم ها چپن، کدوم ها راستن. آقای صانعی، آیت الله صانعی چپ، آقای میرحسین موسوی چپ، آقای موسوی خوئینیا چپ، آقای توسلی از بیت امام چپ، آقای عبدالله نوری چپ، آقای سید احمد خمینی چپ، نه چپ، آقای حسن صانعی چپ، آقای مهدوی کنی، آقای مبدی کرمانی راست. هفت تا چپی گذاشت، آقا دو تا راستی. یعنی اون هفتا از جنایی بودن که تا قبل رهبری مقابل آقا بودن. اینم مجمع تشخیص. سومین کاری که آقا کرد انتصاب آقای موسوی خوئینیا بود به عنوان مشاور سیاسی. این زمانم نداره، یعنی هنوزم به قوت خودش باقیه. دی 68 آقای موسوی خوئینیا رو مشاور سیاسی خودشون کردن، در حالی که کسی جمله رو میتونه کامل کنه؟ اجازه بدین، کسی میدونه چی؟ در حالی که در مجلس خبرگان یکی از معدود افرادی که به رهبری آقا رأی نداد آقای موسوی خوئینیا بود. آقا ایشون رو که هم از جناح چپ بود هم بهش رأی نداده بود به عنوان مشاور سیاسی خودش منصوب کرد. چهارم، اصرار بر حضور کارگزاران سازندگی در انتخابات مجلس در سال 75. تا قبلش همین روحانیون و روحانیت بودن. آقای هاشمی در زمان ریاست جمهوری از سال 68 تا 76 یه مجموعه ای از مدیران رو با خودش همراه کرد که مثلا آقای زنگنه، آقای کرباسچی، آقای کلانتری، آقای اسحاق جهانگیری، آقای نوبخت، آقای مرعشی، اینا معروف شدن به چی؟ کارگزاران سازندگی. سال 75 که انتخابات مجلس میخواست برگزار بشه، این کارگزاران که زیر جامعه، زیر آقای هاشمی بودن، آقای هاشمی هم جز جامعه روحانیت بود، اینا به آقای هاشمی گفتن ما میخواییم تو لیست جامعه روحانیت چند نفر رو بگنجونیم. خب دقت کنید، این لیست جامعه روحانیت، لیست مجمع روحانیون، زیر جامعه روحانیت یه انشعابی درست شده. گفتن ما چند نفر میخواییم تو این لیست بذاریم. جامعه روحانیت به اون میزان سهمیه نداد به اینا. آقای هاشمی به آقا میگه که آره مثلا این کارگزاران میخوان تو انتخابات. آقا میگن خب کارگزاران خودشون بیان تو انتخابات. همیشه جمله آقا اینه، هر کی میتونه تنور انتخاباتو گرم بکنه بیاد، بیان انتخابات گرم بشه. حزب کارگزاران اومدن، سرلیست کی بود؟ کی؟ نه دیگه حدسی نگه، خانم فائزه هاشمی تو تهران دوم شد. خیلی لیستشون را، یعنی سرلیست این ور آقای ناطق اول شد، خانم فائزه هاشمی با یه اختلاف کمی دوم شد. خیلی شاید هم اون اول شد، نه آقای ناطق اول شد، خانم فائزه هاشمی دوم. آقا گفتن کارگزاران بیان، با اینکه کارگزاران به جهت سوگیری سیاسی با آقا خیلی همسو نبودن، آقا گفت اومدن. بعد اینا دیگه حزب شدند و کلی تشکیلات و برای خودشون برو بیا. و نمونه بعد انتخابات سال 76. سال 76 قبل انتخابات همه میگفتن رئیس جمهور کیه؟ آقای ناطق نوری. اصلا یه فضا، آقای ناطق نوری رئیس مجلس بود، رفت هند، اونجا هندیا به عنوان رئیس جمهور بهشون تبریک گفتن، رئیس مجلس بود، یعنی همه اونا هم میدونستن، به هند هم رسیده بود خبرش. خلاصه آقا اینجا آقای کروبی میگه که من و آقای موسوی خوئینیا دو نفری بلند شدیم رفتیم پیش آقای خامنه‌ای، رفتیم و گفتیم آقا اینجور که معلومه نظر شما رو آقای ناطق نوریه دیگه، خب ما هم با همون. آقا اینجوری کردن. چی؟ کی گفته نظر من رو آقای ناطقه؟ اصلا کی گفته؟ من نظرمو گفتم، من نظرمو حتی به خانوادم هم نمیگم. یعنی چی؟ شما با قدرت بیاین تو انتخابات مشارکت کنین، تنور رو گرم کنین. آقای کروبی و آقای موسی خوئینی بلند میشن میرن کجا؟ اینو دیگه بعیده بتونید بگید. میرن خونهشون، سر راه میرن نهار جایی میخورن. میرن کتابخونه ملی. رئیس کتابخونه ملی کیه؟ آقای سید محمد خاتمی. آقای خاتمی رو میارن. آقای خاتمی رو میارن. آقای خاتمی با 20 میلیون رأی در مقابل 7 میلیون رأی آقای ناطق میشه رئیس جمهور. یعنی خود آقا به اینا میگه برید بیاید. قبل انتخابات چه اتفاقی میفته؟ قبل انتخابات سال 76 خب حزب الله یا خیلی میزدن با آقای خاتمی. رفته بودن در دوران وزارت ارشاد ایشون، کتابی که چاپ شده بود، صفحاتی که مسائلی درش بود، مسائل بی‌تربیتی، اینا رو در آورده بودن چاپ میکردن تو نماز جمعه میدادن. ما رفتیم میرفتیم کتابای سانسور نشده رو میخوندیم اونجا. من با نماز جمعه یه توضیح میکردم و میخوندیم. تو این فضا آقای خاتمی به شدت داشت رشد میکرد. اواخر خرداد 76 بود. توی شهرک غرب تو همین خیابون ایران زمین نزدیک دانشگاه ما یه کارناوالی راه افتاد. دخترها و پسرها خیلی شاد بودن، فعالیت داشتن. بعد شروع کردن یه عده که کار آقای خاتمی طرفداراش ضد انقلابن که مثلا اون تو انتخابات بخوره زمین. در 30 اردیبهشت آقا اومدن یه سخنرانی کردن. 30 اردیبهشت 1370 سه روز مونده به انتخابات. آقا گفتن این 4 نامزد هر 4 تا در دایره انقلابن و این کارا کار دشمنه، اینها هر 4 تا ملتزم به. به شدت از آقای خاتمی آقا حمایت کرد. بعد انتخابات ما یه نظرسنجی از یه مرکزی انجام شد، چند صد هزار تایی در کل کشور. یه سوالش این بود که مردم بگید نظر آقا رو کی بوده. نزدیک 50% گفتن نظر آقا رو آقای خاتمی بود، چون 2 روز قبل انتخابات آقا از آقای خاتمی حمایت کرد. یعنی آقا اومد واستاد. بعد آقای خاتمی رای آورد چه اتفاقی افتاد؟ یه آقایی نام نمیبره از محترمی میاد پیش آقا میگه آقا انتخابات رو ابطال کنید، چون که آقای خاتمی رای آورده. آنچنان تشری آقا بهش زد که دیگه دلش با آقا صاف نشد. آقا میگه چی در مورد من فکر میکنی؟ 30 میلیون مردم اومدن رأی دادن. یه تشری آقا میزنه، اون فرد خیلی ناراحت میشه و آقا قشنگ تنفیذ و تحلیف همه چی. تا روز آخرم آقا از آقای خاتمی حمایت کرد. مورد بعد بحث جلوگیری از ادامه راهپیمایی ها علیه آیت الله منتظری در سال 76. آقای منتظری دوبار کم لطفی عجیبی کرد در یک سال 73. چرا؟ بحث مرجعیت. وقتی که آیت الله عظما عراقی رحمت الله علیه آخرین مرجع نسل قبل مراجع امام بودن، آیت الله خویی، آیت الله گلپایگانی، آیت الله مرعشی و آیت الله عراقی، حالا آیت الله شریعت مداری هم بودن، اینا که از دنیا رفتن نسل جدید مراجع باید می اومدن. خب کسی مثلا خیلی بارز نبود، یه عده‌ای تو حوزه بودن. الان کی مرجع بشه؟ جامعه مدرسین حوزه علمی قم تصمیم گرفتن اسامی مراجع رو به مردم بگن. آقا یه عده واسطه میشن پیش آقا. آیت الله یزدی بود اون موقع رحمت الله. ایشون میاد آقا صف میگن اصلا و ابدا برین، من بالکفایه هستم، افراد هستم. حالا متنش مفصله بخوام بخونم. آقای یزدی اصرار، آقا میگن مطلقا نه، آقایون هستن اعلام بشن. اینا با آقا میگن آقا اگر اسم شما رو به عنوان مرجع نگیم شیعیان خارج از کشور چی میشن؟ پراکنده میشن، چون شیعیان خارج از ایران یا مقلد ولی فقیهن یا مقلد مرجع بزرگ نجفن، یعنی یا امام یا آقای خویی یا آقای آقای سیستانی. آقا میگن اگر اینجوره رساله من فقط به زبان عربی برای خارج از کشور، هنوزم فارسی نمیذارن چاپ کنن، عربی خارج از کشور، عجب بطل استفتاد و برشن مثلا فارسی ترجمه کردن. آقا رو اعلام کردن. آقای فاضل لنکرانی، آقای وحید خراسانی، آقای تبریزی، آقای بهجت و آقای شبیری زنجانی اینا و آقای مکارم شیرازی، این 7 نفر رو اعلام کردن. اعلام که کردن آقای منتظری یه سخنرانی توهین آمیزی علیه آقا میکنه که آره نمیدونم مرجعیت فلان شده، بهمان شده، اینا دوم، در حالی که آقا تا روز آخر مخالفت میکنه. آقا چیزی نمیگن. علمای قم به شدت با آقای منتظری میزنن. مثلا آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه. حالا موقعی رئیس قوه قضاییه. ایشون آیت الله مشکینی بقیه مراجع به شدت با آقای منتظری میزنن. که آقا یک کسی که تا آخرین لحظه مقاومت کرده چرا تو متهم به این میکنی که دنبال مرجعیت؟ آقا واکنششون نمیدن. سال 76 13 رجب نه هیچ اتفاق، یه مرتبه آقای منتظری نمیدونم چشه یک سخنرانی میکنه که بله اینا فلان را انداختن، نمیدونم 3-4 تا بچه که 7-8 تا بیشتر نیستن، فلان کردن، سفر میلیاردی، کلی تهمت به آقا. آقا صحبت که پخش میشه مردم قم حمله میکنن به بیت آقای منتظری، آقا درگیری میشه و فلان، اینها شورا و تظاهرات ها ادامه پیدا میکنه. ای تظاهرات و تظاهرات و تظاهرات، شهرهای مختلف، اصلا کشور تعطیل شده بود، هیچ اعلام هم نمی کردن. آقا مردم کرمان امروز فرانجا تجمع، هم می اومدن. از اون طرف اجلاس سران کشورهای اسلامی میخواست در ایران برگزار بشه. آقای خاتمی تازه رئیس جمهور شده بود، آقای هاشمی اجلاس سران رو برای ایران گرفت بود برای سال هفته، همین سال اجلاس سران هست، برای اون ساخته شد. و این راهپیمایی ها کشور رو بد جلوه میداد. آقا اومدن یه سخنرانی کردن، گفتن من از مردم خواهش میکنم این راهپیمایی در حمایت از آقا ادامه ندید. و اونجا خیلی آقا میگن من از حق خودم گذشتم، صحبتمو با خدا مطرح میکنم، ولی راهپیمایی نکنید، توقف بدید و این تمام بشه. و مردم تمام کردن. بله
باید بگردم پیدا کنم. نه بکنم تو اون کاغذهایی که رد کردن الان نمیتونم پیدا کنم. این فردی که سوال کردن پیام بدید به روابط عمومی بنیاد، من تاریخش رو براتون بفرستم. الان کاغذها زیادی نمیتونم پیدا کنم. بله 23 آبان 76. مطمئن؟ خانمی که سوال کردین کجاییم؟ 23 آبان 76. خیلی متشکرم. عرض کنم که بعد از این، اجازه فهمید بس میمونه، بعد از این خب شورای عالی امنیت ملی به ریاست آقای خاتمی تشکیل جلسه داد و آقای منتظری رو حذف کرد. حذف برای که او رو حفظ بکنه، و الا مردم رفته بودن که بکشن آقای منتظری رو. حذف میکنن آقای منتظری رو. سال 1181 آقا یه چیزی میکنن به شورای عالی امنیت ملی، میگن حذف آقای منتظری چی بشه؟ برداشته بشه. علارغم همه جفایی که ایشون در حق آقا کرد، خود آقای منتظری تو خاطراتش میگه دو نفر در انتصاب من به عنوان قائم مقام رهبری خیلی تلاش کردن، یکی آقای خامنه‌ای یکی آقای هاشمی. خودش میگه، بعد کم لطفی میکنه میگه البته از قدیم گفتن کسی میخوای زمین بزنی خوب او رو ببر بالا تا وقتی زمین میخوره بیشتر آسیب ببینه. خدا انشالله که اثر تقصیرات همه ما بگذره. تایید نتایج پرحاشیه مجلس ششم در تهران در سال 78 که عرض کردم، آقا تو این انتخابات کیا رو گفت برن مجلس؟ مجلسی که بعضن هر کاری بگید علیه آقا کردن، کلیشون الان تو وی ای و بی بی سی و جاهای دیگه، و همینا 123 تاشون با آقا نامه نوشتن که شما جام زهر رو بنوش رو امریکا کوتا بیا که امریکا مثلا به ما حمله نکنه. نکته بعد تایید صلاحیت رد صلاحیت شدگان در انتخابات 84، یعنی آقای معین و آقای مهرعلی زاده که همون موقع اینها به شدت با آقا چی بودن؟ مخالف بودن، ولی آقا گفت اینا تایید بشن. و نمونه آخر برخورد با مخالفان، آقای منتظری از دنیا رفت، آقا پیام داد. اما نمونه های دیگه، آقای مهندس بازرگان از دنیا رفت، ببینید آقا چیکار میکنه. بسم الله تعالی. جناب آقای دکتر یدالله صحابی، درگذشت مرحوم آقای مهندس مهدی بازرگان را به جناب عالی و خانواده محترم آن مرحوم تسلیت میگویم. ایشان یکی از مبارزین دیرین با رژیم ستمشاهی و نیز از جمله پیشروان ترویج و تبیین اندیشه‌های ناب اسلامی با زبان و منطق و شیوه نوین بود و از این رهگذر بیشک در چشم همه علاقمندان به گسترش و رواج ایمان اسلامی در میان طبقات تحصیل کرده در دوران خفقان و دینزدایی رژیم پهلوی دارای شأن و ارزش به خصوصی بود. خداوند ایشان را مشمول رحمت و مغفرت و فضل خود قرار دهد و به تلاش‌های ایشان با چشم رضا و قبول بنگرد. لطفاً مراتب تسلیت این جانب را به همسر و فرزندان محترم ایشان ابلاغ فرمایید. سید علی خامنه‌ای. یا مثلا آقای دکتر یدالله صحابی که از دنیا میره، آقا پیام میده، یا آقای منتظری، با اینکه اینها مخالفین رهبری بودند، اینکه گفته بشه رهبری بعد از انتخاب جنایی عمل کرده، دیگه نمیدونم از بی‌انصافی و بی‌تقوایی اونورتر چیه که دقیقاً در نقطه مقابل. اما یکی از شبهات جدی عملکرد آقا در انتخابات 88 یه تاریخچه بگم چی شد اصلا و بعد برم سراغ بس. در سال 88 اول آقای خاتمی برای انتخابات ثبت نام کرد، بعد انصراف داد. در ماه شعبان گویا تنبیه بدنی خیلی چیز شده، در روایات مذمت شده. حتی من میبرم همه رو خونه میخونم، سریای قبلم میبرم میخونم که اگر نکته گفته باشین که نیاوردم اضافه کنم. سوالات چیز نمیشه ها، ولی میبرم خونه میخونم. ولی انگیزه تو چند تا مجازی داریم؟ چند تا؟ 153 تا هم سوال مجازی. بله، خیلی خوب. اگه خسته نشدین یه صلوات خط کنید. خیلی متشکرم. میدونم الان متوجهم خسته نشدین. این انرژی را کجا میارین؟ چی میخورین شما؟ بریم سراغ این شبهه عملکرد رهبری در انتخابات. سال 88 آقای احمدی نژاد برای دور دوم، خب سال 84 آقای احمدی نژاد اومد، در عین ناباوری به نظر خیلیا شد رئیس جمهور، اصلا باورشون نمیشد یه عده‌ای. خب بعد که ایشون رئیس جمهور شد، خب یه اقتضائاتی رو ایجاد کرد، یه روندی رو در کشور ایجاد کرد. برای سال 88 آقای خاتمی که سال 84 دورهشون تموم شده بود دوباره نامزد شدن. خب اشکال نداره دو دوره پشت هم که باشیم فاصله بیفته، دوباره میتونی دو دوره بیای، یعنی 4 سال استراحت 8 سال 4 سال دوباره میشه. ایشون اومد بعد مدتی آقای خاتمی انصراف داد و آقای میرحسین موسوی ثبت نام کرد. آقای میرحسین که در زمان امام نخست وزیر بود و از سال 68 که نخست وزیری تمام شده بود تا سال 88 تو این 20 سال کجا بود؟ در دانشگاه، یعنی کار علمی میکرد و خیلی که اصلا به سیاست کاری نداشت، با اینکه آقایشون رو عضو مجمع تشخیص هم گذاشته بود. آقای موسوی اومد و نامزد انتخابات شد، در انتخابات شرکت کرد و انتخابات خیلی پرشوری، اصلا فضایی بود، خیابون ها شبا دو گروه می اومدن، حتی خوب بود نشادش، ولی حیف که خراب شد نتیجه. می اومدند و انتخاب خیلی داغی انجام شد، 40 میلیون شرکت کردند و آقای احمدی نژاد چی؟ دوباره رأی آورد با اختلاف چقدر؟ 11 میلیون، یعنی آقای احمدی نژاد 24 و آقای موسوی 13 میلیون رأی آوردن. اون موقع آقای موسوی ادعا کرد که در انتخابات چی شده؟ تقلب شده و زد زیر میز، گفت آقا انتخابات فرم. و شروع کردن به آقای خاتمی، از همون موقع دل آقا با آقای خاتمی چرکین شد. آقای خاتمی که رئیس جمهور کشور بود میدونست فضا، که راه افتاد که بعد رفراندوم برگزار شه. از اون ور اونا گفتن تقلب شده، انتخابات باید ابطال بشه. آقا هم صف و صاد گفت قانون ولا غیر، من تسلیم بدعتهای فراقانونی و غیرقانونی، مر قانون باید اجرا بشه. و اگر اون روز تو انتخابات هرشه آقا 1 میلیمتر عقب نشینی میکرد، الان خدا میدونه وضع کشور چی بود. میخوایم ببینیم عملکرد رهبری قانونی بوده. بعد در مورد آقای میرحسین و عملکردش هم عرض میکنم. قانون اساسی ما میگه که اگه شما خواستی رفراندوم همه پرسی بکنی، در اصول 59 و 177 هست که اینو از رو خوندن. اما این که آقا در انتخابات اینا میگفتن ما شورای نگهبان رو قبول نداریم، و جالب آقای میرحسین در جلساتی که میومد تلویزیون و سخن رانیاش میگفت آقا قانون باید اجرا بشه. خب قانون میگه انتخابات رو کی باید نظارت کنه؟ اصل 99 قانون اساسی میگه شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد. اصل 118 هم میگه مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل 99 هم بر عهده شورای نگهبان است. خب این قانون. میگفتن نه، ما شورای نگهبان رو قبول نداریم، یک نهاد دیگه ای باید بیاد. یعنی چی نهادی بده؟ یعنی مثلا به سازمان ملل بگیم 4 نفر رو بفرسته. اینجا میگفتن ما میخوایم راهپیمایی برگزار بکنیم. خوب دقت کنید، میگن مجوز راهپیمایی به ما ندادن. اصل 27 قانون اساسی خب اجازه داده که تجمع و راهپیمایی اگر مخل به امنیت و مبانی اسلام و اینا نباشه اشکالی نداره، مردم حق دارن بیان. اما این که چجوری این اتفاق باید بیفته محل بحثه. ما یه قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها داریم، مصوب 3361. ببینید اینا مصوب زمان خود آقای میرحسینه. در تفسیره 2 ماده 6ش میگه برگزاری راهپیمایی ها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده 10 مخل به مبانی اسلام نباشد و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارک های عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است. خب ما اینو داشتیم. هیئت دولت به ریاست آقای میرحسین موسوی در 4/9/61 یه تصویب نامه ای دارن، 3530 شمارشه، که آقا ما برای برگزاری اجتماعات در چه شرایطی مجوز میدیم. اونجا اومده که باید نماینده رسمی و معرفی شده اون گروه حضوراً مراجعه بکنه و موضوع راهپیمایی یا اجتماع و هدف از برگزاری اون، تاریخ برگزاری و ساعت آغاز و پایانش، مسیر راهپیمایی و ابتدا و انتهاش، محل سخنرانی و قرائت قطعنامه، مشخصات کامل مسئولین اجرایی و انتظامی مراسم با معرفی نامه کتبی از گروه مربوطه، سخنرانان و موضوع سخنرانی، شعارهای راهپیمایی، یک نسخه از قطعنامه تهیه شده و یک نسخه از طرح و شیوه انتظامات داخلی راهپیمایی رو باید بده تا و در کنارش تعهد کتبی بده که سلاح حمل نمیشه و به مبانی اسلام و امنیت هم خلالی وارد نمیشه. اینو خود آقای میرحسین تصدیق کرده. بعد چجوری تجمع برگزار میکردن؟ شبا تو کوچه ها با موتور و دوچرخه راه میرفتن، اعلام میکردن فردا فلان جا. این مصوبه خود ایشونه. من یه نکته بگم، من با این که ما یه قاعده‌ای برای برگزاری اعتراض نداریم به شدت مشکل دارم. این که چرا مجلس و دولت اهتمام نمی‌کنن که آقا مردم اعتراضای موردی رو خب معمولاً جلوی مجلس و جلوی قوه قضاییه تجمع می‌کنن، ولی الان مردم اگه بخوان اعتراض بکنن به نحوه اجرای حسب عرض ترجیحی، دولت باید بگه آقا اومدن درخواست دادن، این درخواست فلان روز در فلان خیابون نیروی انتظامی امنیت رو تامین میکنه، مردم بیان اعتراض کنن شعاراشون رو بدن. در با این که این کار اتفاق نمیفته بنده مشکل دارم. باید ما این کار رو انجام بدیم. قانون اساسی گفته میشه. آقای میرحسین با این مصوبه کار خیلی سخت کرده، یعنی یه جوری یه شرایطی گذاشته که نه او میخوایم بگیم نه دیگه، اینو بیار اینو بیار اینو بیار، خب بگو نه دیگه. ایشون همون موقع میگفتش آره به ما مجوز اجتماع نمیدن، میگفتیم آقا بر اساس قانونی که خودت تصویب کردی درخواست اجتماع تو دادی، یک برگه بیارید که درخواست کردید از وزارت کشور ما میخوایم تجمع کنیم. از اونور بحثشون این بود که آقا ما برای نظارت بر انتخابات قبول نداریم که شورای نگهبان باید ناظر باشه. خب قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری مصوبه 4/4/64 در اونجا در ماده 1 میگه طبق اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان نظارت بر انتخاب ریاست جمهوری را بر ماده 7 هم همینطور میگه شورای نگهبان در کلیه مراحل در صورت اثبات تخلف با ذکر دلیل نسبت به ابطال یا توقف انتخابات در سراسر کشور یا بعضی از مناطق اتخاذ تصمیم نموده و نظر خود را از طریق رسانه‌های همگانی اعلام می‌نماید و نظر شورای نگهبان در این مورد قطعی و لازم الاجراست و هیچ مرجع دیگری حق ابطال یا متوقف کردن انتخابات را ندارد. میگیم آقا این مر قانونه، میگن ما قبول نداریم. میگیم چی قبول دارید؟ میگن باید یک شورای بی‌طرف درست بشه، یعنی ما یه طرف، رهبری یه طرف، یه گروهی بیان بین ما حکمیت بکنن. خب کی بیاد؟ مثلا قانون انتخابات ریاست جمهوری 5464 در اون قانون دیگه، حالا موادشو نخونم، در ماده 8 29 78 79 و 80 میگه انتخاب چجوری باید برگزار بشه. میگه که آقا شما باید اگه قبل از شروع رای گیری صندوق‌ها در حضور نماینده یا نمایندگان هیئت نظارت اینا مهرموم میشه. اینا موقع میگفتن موقعی که صندوق‌ها مهرموم شده ما نبودیم. خب نباشید، بر اساس قانون موقع مهرموم کی حضورش الزامیه؟ نماینده شورای نگهبان. نماینده نامزدها بودن نبودن ما وای نمیسیم اونا بیان. قانون انتخابات ریاست جمهوری که مسبب زمان خودشون بود و قبول نشدن، مثلا اونجا در تفسیر 1 ماده 80 میگه کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند میتوانند ظرف 3 روز از تاریخ اخذ رأی شکایت مستند خود را به ناظرین شورای نگهبان یا دبیرخانه شورا تسلیم نمایند. بعد تبصره 3 میگه در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرک و مقرضانه داوطلبان انتخاباتی را متهم نماید و عمل شاکی عنوان افترا داشته باشد قابل تعقیب و پیگیری است. دائما میگفتن آقا تقلب شده. از اون ور قانون اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، اشکالشون این بود که آقا چرا نتایج انتخابات انقدر زود معلوم شده؟ خب برزم دقت کنید، در سال 88 برای اولین بار وزارت کشور اومد یه سرور مرکزی درست کرد که از تمام کشور تمام شعب بتونن آرائشون رو داخل این چی؟ وارد کنن، یعنی این فرمایی که پر میشه سر جای خودش، اما اطلاعات رو بتونن بدن. اینا میگفتن بله صبح نشده نتایج معلوم بوده. خب ما اون موقع 40 میلیون رای داشتیم، 45 هزار صندوق رای، متوسط میشه هر صندوق تقریبا 900 تا رای. خب شمردن 900 تا رای با 4 تا کاندیدا چقدر طول میکشه؟ 1 ساعت. اگه تو صندوق بود 1 ساعت هم طول نمیکشه. خب فرض کنیم 12 انتخابات تموم شده، اینا یه پذیرایی یه چیزی بعدم شروع کردن، 1.2 از مثلا فلان روستا در بوشهر وارد سرور شدن، اعلام کردن آقا آرای ما انقدر، اینا جمع زدن. میگن چرا زود معلوم شده؟ خب این دلیلش این شکلی بوده. بعد میگن ما اونجا نبودیم، این سیستم کامپیوتری تو اون ماده، همین ماده قانون اصلاحات انتخاب ریاست جمهوری میگه نرم افزارها و سخت افزارها مشترکاً توسط شورای نگهبان و وزارت کشور تصمیماتون اتخاذ میشه. اصلا لازم نیست شما میگن ما نبودیم. خب نباشید. همه رو قانون میخونم چون اینا میگفتن قانون رعایت نشده. از اون طرف نکتهشون این بود که ما نمایندگانمون در شعب اخذ رأی نبودن. قانون حضور نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری در شعب اخذ رأی میگه که این نمایندگان به موجب این قانون هر یک از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به تنهایی یا چند نامزد مشترکاً میتونن در هر یک از شعب اخذ رأی اماکن استقرار دستگاه شمارشگر رایانه آرا هیئت‌های اجرایی شهرستان و بخش‌های نفر نماینده داشته باشن و الی آخر. اما این افراد کی باید معرفی شن؟ عنایت کنید تبصره 2، نمایندگان نامزدها بعد از میان افراد داوطلب با معرفی نامزد یا مسئول ستاد تبلیغات هر یک از نامزدها در شهرستان مربوطه به عنوان نماینده تام الاختیار نامزد حداقل 5 روز قبل از شروع اخذ رأی به فرماندار همان شهرستان معرفی گردن. در تهران انتخابات جمعه بود، پنجشنبه بعد از ظهر با گونی اطلاعاتو میفرستادن. وزارت کشور برای که بهانه رو دست اینا بگیره یه گروه گذاشون تون تون کارت صادر میکردن و تا شب برای ستادا میفرستادن که برسه اینا بهانه نداشته باشن. خب طرف ساعت 11 شب کار دستش رسیده، کجا باید بره؟ مثلا فلان جای یاخچی آباد، بلد نبوده، صبح دیر رسیده. میگن نمایندگان ما وقتی صندوقا رو آوردن نبودن. خب به ما چه که نبودن؟ اصلا ما نباید برای نمایندگان شما کارت صادر میکردیم، چون تا 5 روز قبل تحویل ندادید برگاشون رو. با این حال برای که بهانه از اینا گرفته بشه، اینا رو میدادن تا اینا بعدن شاکی نشن. اما قضیه چی بود؟ آقای موسوی میگفت من، حالا آقای کروبی هم در کنارش، ولی آقای کروبی خب رأی نداشت بنده خدا، اون آقای موسوی بیشتر مدعی بود، میگفت من شورای نگهبان رو قبول ندارم. سوال: اگه قبول نداری چرا ثبت نام کردی؟ مگه شورای نگهبان قرار بود تو این چند ماه عوض بشن؟ یک. دو، تو میگی در روند، میگفت در روند انتخابات مهندسی آراء شده. بسیار خوب، دیدی در روند انتخابات دارن مهندسی میکنن. قبل از انتخابات چیکار کردیم؟ استعفا میدیم. میگوی شما دارین مهندسی میکنی، شب قبل انتخابات استعفا میدادی، چرا ندادی؟ سه، اگر که شما میگی در روز انتخابات تقلب شده، چرا ساعت 10 شب در حالی که هنوز رای گیری ادامه داشتون تا 12 شب تمدید شد، چرا ساعت 10 شب خبرنگارای داخلی و خارجی رو جمع کردی و گفتی من پیروز این انتخاباتم با فاصله آراء بسیار زیاد؟ چرا؟ میخوام بگم همه اینا نشون میده قضیه چیز دیگری. بعد انتخابات از جمعه شب شروع شد فاطمی، جمعه شبی که انتخابات هنوز تمام نشده، یک شنبه آقای میرحسین رو دعوت میکنن بیت، میگن ببینید شما نخست وزیر بودید، قواعد کشور رو میدونید، میدونید که اصلا 11 میلیون تقلب امکان نداره. تقلب 1000 تا، 2000 تا، 100000 تا، 1 میلیون، نه دیگه 11 میلیون. از راه قانون پیگیری بکنید. منم میگم صرف شورای نگهبان کار رو پیگیری کنه. آقای میرحسین میگه من یه سایت داشتم، اونم بستن. آقا میگن من میگم باز کنن. سایت رو باز میکنن. آقای موسوی در اونجا پیام میده دوشنبه بریزین تو خیابون. دوشنبه 25 بهمن اومدن خیابون انقلاب تا آزادی. آقای میرحسین با همون لباس معروف سفید با خطای آبی اومد، یه جون از این بلنگ و بوقی ها میدن دستش، برگشت گفت کسی که از دروغگو حمایت بکنه عدالت نداره، و شعار مرگ بر آقا از اونجا آغاز شد. اینا ریختن، حمله کردن به اون کلانتری و درگیری مسلحانه درست کردن. روز سه‌شنبه آقا، بله، حوزه بسیج، ببخشید که گفت از شما درد نکنه، ممنون، با اینکه هم سنیم ولی اطلاعاتون خوبه ها. حوزه بسیج، ببخشید اشتباه گفتم. روز سه‌شنبه آقا گفت نمایندگان کاندیدا وزارت کشور و شورای نگهبان بیان. از هر کاندیدای 4 تا 5 نفر اومدن اونجا. از طرف آقای میرحسین همین آقای زنگنه و آقای آخوندی و اینا اومده بودن اونجا. آقا میگن ببینید شما همه دست اندر کار بودین تو کشور، هر کار قانونی هست بگیم. آقای آخوندی میگه اگه 10 بار دیگه هم صندوق آرا شمارش بشه بازم نتیجه همینه، نتیجه همینه. ولی مثلا آقا میگن پس با قاعده و قانون صحبت کنید. قاعده وزارت کشور و شورای نگهبان هم توضیحات چونو میدن. آقا دیگه اینا تظاهرات میکنن همینجوری، این میدون اون میدون، اموال مردم آتیش میزنن، 13 آبان، روز قدس، 16 آذر تا عاشورا. روز عاشورا دیگه حمله میکنن به عزادارا و نماز جماعت و خیمه های عزاداری را آتیش میزنن. دیگه احساس میشه که این بساط باید جمع شه. 6 دی روز عاشوراست. 9 دی مردم در سراسر کشور اومدن و کلن جمع کردن قضیه رو. خب اینا رو حذف کردن؟ نه، 9 دی حذف نکردن. 9 دی این اتفاق افتاد و با این افراد برخوردی نشد. علارغم این اتفاقات با اینا برخوردی نشد. پس چی شد؟ یک سال گذشت در مصر، تونس، یمن و کشورهای دیگه جریان بیداری اسلامی اتفاق افتاد. یه مرتبه آقای موسوی و آقای کروبی فیلشون یاده هندوستان کرد، گفتن که بله مردم ایرانم بریزن بیرون مثل همین کشورهای دیگه. اینجا دیگه احساس شد اینا انگار به چیزی کمتر از براندازی این کشور راضی. اینجا شورای عالی امنیت ملی تشکیل جلسه داد و اینها رو حذف کرد. آقا غیر قانونیه، باید برخورد. بسیار خوب، کسایی که میگم غیر قانونیه، اصل 176 قانون اساسی رو میخونم. هی میگن آقا اینا دادگاه نرفتن. بابا یه ذره مطالعه کنید. به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی، شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور با وظایف زیر تشکیل می‌گردد. 1. تعیین سیاست‌های دفاعی امنیتی کشور در محدوده سیاست‌های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری. 2. هماهنگ نمودن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی امنیتی. 3. بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی. حالا بعد میگه اعضای شورا اینان دو الی آخر. بر اساس بند 3 اصل 176 شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفته این افراد حذف بشن. این مر قانونه. آقا قوه قضاییه، دوست عزیز دارم میگم قانون اساسی، که خب با یه سیاستی آروم آروم گفتن درجات حذف رو کم کنید و مدتی قبل حذف رو برداشتن. یعنی دیگه عملا این افراد برای تردد و اینها آزادن و حذفم حذف شده. لذا این که حذف رو ربط میدن به انتخابات ریاست جمهوری سال 88، این حذف هیچ ربطی به انتخابات، یعنی علارغم همه کاری که اینا تو انتخابات کردن با اینا برخورد نشد. یک سال بعد در بهمن 89 اینا دوباره مردم رو، بله 25 بهمن 89، من کم کم دارم به شما شک میکنم، آره که از مراتب بالا احتمالاً باشید، حاضر شما عرضم که اینها در بهمن مردم رو دعوت کردن به شورش و فلان و اینها، در 25 بهمن شورای عالی امنیت ملی به خاطر اون مطلب که مردم رو دعوت کردن به شورش و راهپیمایی و تظاهرات و کشتار و اینها، حکم کرد که اینها چی بشن؟ حذف بشن. خب من یه چند تا سوال جواب بدم، حرمت این سوالایی که فرستادین، من استاد هستم، ولی هر چی اگه وارد سوالات شفاهی بشیم به اینا نمیرسیم. از خانوما دو نفرون وسط سوال کردن، بس فمینیستی نکنید لطفا، همش دنبال بهانه. اگر بفرمایید، ببینید آیت الهی که خود شما هم آیت الهی، منم آیت الهی، همه مخلوقیم، اما کار ایشون وقتی که آقا در حکم تسلیت میگن آیت الله منتظری، من دیگه از آقا حزب اللهی تر نیستم. اگر مردم حکومت دینی رو نخوان باید چی کار کنن؟ گفتیم دیگه امیرالمومنین وقتی مردم پای حکومت نبودن کنار رفتن. چرا آقای خامنه‌ای این کار رو نمی کنن؟ مردم باشه، هر وقت مردم نشلوخ کنا، مردم با یه درصدی اعلام شد و محرز شد، نمیخواد بگن برو کنار، خودش میره کنار، چون قدرت لازم برای اعمال حکومت رو نداره. مشکل اصلی دقیقا اینه که برای اثبات ولایت فقیه ما به صورت درون دینی به اثبات این قضیه میپردیم، اما مشکل اصلی اینجا هستش که درون جامعه ولو اسلامی مجموعی از افراد زندگی میکنن که لزوما شاید اسلام رو قبول نداشته باشن، درست مثل وضعیت الان جامعه که خیلی‌ها دیگه جمهوری اسلامی رو قبول ندارن، چه بسا به اسلام دیگه تقیدی ندارن. اگر در دین ولایت فقیه مقبوله، این مقبولیت باید برای صرفا برای مسلمانان و کسانی که قبول دارن اعمال شه. حال تکلیف کسانی که خود را مقدم استاد نمیدانن چیست؟ بزرگوار، در هر جامعه ای یک نگاه باید حاکم بشه. قطعا در هیچ جامعه ای همه مردم از یک نگاه پیروی نمی. من الان اگر برم اتریش ساکن بشم میتونم بگم من چون مسلمانم نظام کانتون ها رو، مثلا نظام اتریش رو قبول ندارم یا سوئد رو قبول ندارم؟ این چه حرفیه؟ چون یه عده مسلمون نیستن ما حکومت اسلامی نباید داشته باشیم. در هر کشوری اکثریت مردم نوع حکومت رو تعیین میکنن، یعنی خواست و اراده و قبول یا عدم قبول این افراد کاملا نادیده گرفته میشه. کاملا نه، اغراق نکنید. الان کسی ولایت فقیه رو قبول نداره، مثلا ما میگیم از حقوق شهروندی محرومه؟ نه، الان یه فقیه ممکنه با ولایت فقیه داشته باشه، اما این که بر چه اساسی جامعه اداره بشه، این بر اساس نظر اکثریت. اونم در حالی که ولی فقیه اگه به جایگاه رهبری برسه، ناخودآگاه بر همه جامعه رهبری میکنه و تأثیر میذاره. بحث بعدی در خصوص انتخاب و نظارت بر رهبری در قانون اساسی هستش که یک دوری شکل میگیره. خب اینو جواب دادم. خب یه دونه سوال یا اول فصل مقاله نوشتم کی می نویسید اینا رو؟ چرا حضرت امام در سخنرانی خود در بیضاره می فرمان که ملت 50 سال پیش از این سرنوشت ملت بعد رو معین می کنه؟ آیا این اشکال به جمهوری اسلامی وارد نیست؟ نه، چون در دوران حکومت قبل ما انتخابات نداشتیم. یادداشت‌های علم رو بخونید ببینید انتخاباتی که تو که یک انتخابات داشتید انتخابات مجلس بوده، ببینید در انتخابات مجلس که در کشور برگزار می شده شاه چجوری اعمال نظر می کرده. ما در جمهوری اسلامی داریم میگیم انتخاباتی که برگزار می کنیم همه پرسی های نظامه. اگر تو این انتخابات آرا از این حد اومد پایین تر، یعنی مردم به نظام اسلامی علاقه ندارن. این سلطنت از اول یک امر باطل، همون جملات رو نوشتن. خب مگر نفهمیدید ولایت فقیه در زمان عصر غیبت غیبت معصومه؟ پس چرا قائل به وجود ولایت فقیه در زمان معصوم هستید؟ نه، ولایت فقیه در زمان حضور معصوم ذیل نظر معصوم به صورت مستقیم، در زمان غیبت به صورت غیر مستقیمه. یعنی در زمان امیرالمؤمنین مستقیم حضرت مالک رو تعیین میکنه، در زمان امام زمان امام زمان مستقیم امامو تعیین یا آقای خامنه‌ای رو تعیین نمیکنه. گفتن این وقت سود وام ها برای حقوق کارمندان بانک و پرداخت و قبوض و اجاره مکان بانک، اگه سوال شد حقوق کارمندان را دولت میداد، ما انساید دولتی اصلا حقوق ماران دولت چه پاسخی باید داد؟ خب مشکلی نداره که. من که نگفتم حقوق کسایی که دو بانک کار میکنن اینا مشکلی داره، اینو نگفتم که. آقای سیستانی وقتی آقای سید علی خمینی از نوه ایشون خواستگاری کرد و خطبه عقد خوندن، به آقای سید علی خمینی میگن دو تا توصیه بهت میکنم: یک، خوب درس بخون; دو، پشت سر مقام معظم رهبری حرکت کن. نفر بعد که اونم بگین دو تاشو یه جا بگن. آقای وحید نسبت به رهبری چند میرن به سراغ ایشون، آقای وحید میگن ما بهتر از ایشون سراغ نداریم برای رهبری. به این شایعات توجه نکن. زمانی که آقای بهشت هم در قید حیات بودن ایشون با رهبری مخالفه، وقتی ایشون از دنیا رفتن صحبت آقای بهجت منتشر شد که آقای بهجت تو رفتن رهبری در سال 79 به قم در بین مردم بودن. بعد میگن آقا شما که مرجع این، خب بالاخره آقا دیدن شما میان. آقای بهجت میگه اگه مردم میدونستن استقبال از این سید جایگاهش کجاست، یه نفر تو خونه نمیموند. حتما باید یه اتفاقی بیفته، خاطرات بیاد، بعد بگیم مثلا چرا اینجوری شد. شناسه صلوات به روح شهدای امنیت و جنگ 12 روزه. فعلا رفتن و حرف زدن در اینستا فایده‌ای نداره. الان ایام ترمیم این اختلافه، لذا گفتم اگر میتونید به خانواده‌ای که آسیب دیدن سر بزنید دریغ نکنید. اون والی‌ها رو یک معصوم تعیین کرده و بر کارشون نظارت داره. الان که ولی فقیه ما رو یک معصوم تعیین نکرده، ظاهراً به کارش نظارت نداره. جهت اطلاع شما، امیرالمومنین حکامی منصوب کرد مثل والی استخر با صاد و تا در شهر فارس، دزدی کرد. حضرت فرمودن چیزایی که در مورد تو به من گفتن اگه راست باشه، شطر آبکشی و بند کفشت پیشه من از تو ارزشش بیشتره. امیرالمومنین حاکم منصوب کرد پولا رو برداشت فرار کرد رفت پیش معاویه. اگه اینجور باشه ما به امیرالمومنین هم ایراد میگیم. این نیستش که میفرمایید. زمان خسته نباشید. احادیث سکوت در عصر غیبت کلن در مورد انجمن حجتیه بود. کجا این شما؟ الکی تشویق میکنید منو؟ فرزندان رهبری نمیخواد. رهبری 6 تا فرزند دارن، 4 تا پسر، 2 تا دختر. تو اونجای شخصیت شناسی باید میگفتم یادم رفت. پسرهای آقا بزرگ آقا مصطفی است، داماد آقای خوشبخت روحانی ایشون. دومی آقا مصطفی است، داماد آقای حداد عادل روحانی. سومی آقا مسعود روحانی، داماد آقای خرازیه. و چهارمی آقا مسعود که روحانی، داماد آقای لولاچیانه. از این ور دخترها، دختر اول عروس آقای محمدی گلپایگانی که همسر ایشون روحانی و زیت علمی دانشگاه، دختر دوم داماد آیت الله عروس آیت الله باقری کنیه که همسر ایشون هم و زیت علمی دانشگاهه. این چیزهایی که در مورد فرزندان رهبری میگن، همه اینها، یعنی من هر 6 تا رو میشناسم، اون چهارتا روحانی هن، مشغول کار علمی هن، یعنی در حوزه درس میدن و بعضیاشون کمک میکنن تو درسای فقهی آقا یا انتشار کتاب های آقا. دامادای آقا هم هر دو هیئت علمی هن. در مورد آقا مشتبه، این حرفایی که آقا مشتبه اینجا ملک داره اونجا یک شایعه رو جواب میدم، اون بحث فرزند ایشون در انگلیسه که بله آقا یک بچه در انگلیس میلیارد دلاری به دنیا آمد، خداوند بهشون فرزندی داد، همسرشون همکار ما بودن در دبیرستان فرهنگ، دکتر استراحت مطلق داد، آقا مشتبه یه مدتی منزل از خانمشون مراقبت میکردن، وقتی زمان تولد فرزند شد تو همین ستارخان بیمارستان اونجا بچه به دنیا اومد. ستارخان یا رسالت، تو رسالت ببخشید، بچه تو بیمارستان به دنیا اومد. چون ایشون یه مدتی در انظار نبود، ایشون رو فرستادن انگلیس و برگردوندن. از اون ورم هر جای زمینی افتاده صاحب نداره، یه پاساج جدیدی درست میشه، اینا کلن مال آقا مشتبه است. یه روز آقا مشتبه میخواد رهبر بشه، یه روز تا حالی که ایشون مشغول درس و بحثشه و جز کارهای حوزوی هیچ مسئولیتی سیاسی نه ایشون نه سایر فرزندان آقا نداره. یه وقت هم آقا به اینا گفتن اگر چی شده؟ من نمیدونم، از خودشون بپرسید. زمان امام علی شنیدیم فاسدان علنی اعلام و تنبیه میشدن. چرا الان اینگونه است که مردم احساس خوبی کنن که فاسدان محاکم میشن، عد برقرار شه، دلخوشی ایجاد شه؟ نمیتونم گفت که آقای خامنه‌ای نمیدونن. نه خیر میدونن. رشتتون چیه که اینجوری سوال میکنید؟ این که ما الان تنبیه، خوب دقت کنید آخر عرضم، این شباهت های تاریخی رو بی قاعده نذارید. ام سلمه همسر جعفر ابن ابی طالبه، ببخشید اسماء بنت امیس، بعد از جعفر ابن ابی طالب میره همسر خلیفه اول میشه، بعد از او همسر امیرالمومنین.
مگه میشه؟
فضای جامعه این اختزار رو داره. شما از یه جامعه ای بدون شباهت به یه جامعه میگه اون کار رو اینجا بکن. این که ما الان یه نفر رو بیاریم علنی مجازات بکنیم، زمان امیران یه نفر رو علنی مجازات میکردن، فردا برمیگشت تو جامعه زندگی میکرد. فرهنگ امروز جامعه اینه، اگر یه نفر رو علنی بیارن تو خیابون مجازات کنن یا بچرخونن، دیگه جامعه او رو نمیپذیره. پس اگر میخواید مقایسه بکنید، ببینید آیا فضای پیرامونی واحدیه که نوع اعمال مجازات امیران امروز جواب بده؟ اعدام علنی یا مجازات علنی جواب بده نیست. انگلستان یه وقتی گفت ما برای جیببرها مجازات اعدام میذاریم، دیدن مجازات جیببری اعدام شد، بازم جیببری کم نشد زیاد شد، شروع کردن تحقیق، بالاترین میزان جیببری در زمان اعدام جیببرای قبلی بود که مردم حواسشون به دار زدنه. تو این موضوعات جرم شناختی اینجوری ساده انگارانه امکان طرح مطلب نیست. من عذرخواهی میکنم بابت نقص در بیانم و پاسخ به سوالات و این سوالاتمون، صمیمانه عذرخواهی میکنم. انشالله هر جا هستید موفق و معید باشید و منشأ خیر و برکت. جهت سلامتی آقا امام زمان، تعجیل در فرجشون و سلامتی نائبشون، یک صلوات خوب هدیه بفرمایید.